دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست می‌کنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جداً خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلعتبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت تهیه و پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0936-880-4945 یا از طریق سایت amirkhalatbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در ادامه روند تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان عزیز، دومین جلسه از مرحله ششم علم ثروت رو با هم دیگه داریم برگزار میکنیم به امید خدا و جلسه 42 در واقع میشه از دوره علم ثروت. خب یکی از موارد دیگه، حالا من مورد قبلیه رو یک بار دیگه میخونم که بریم تو مورد جدید. یکی دیگه از دلایلی که من در کودکی فقر را به جای ثروت انتخاب کرده بودم این بود که پول و ثروت زیاد با خودش، بچه اگر من تو تک تک این موارد این یه تیکر دارم میخونم برای اینکه به مرور زمان قبول کنیم حقیقت موضوع رو که اگر فقر تو زندگی من هست، فقر خودش منو انتخاب نکرده. در واقع اون که انتخاب میکنه من هستم، اون که حق انتخاب داره من هستم. در این دنیا بزرگترین لطفی که خدا در حق من به عنوان یه انسان کرده اینه که به من حق انتخاب داده. پس فراموش کردیم، به مرور زمان فراموش کردیم آنچه که در زندگی من وارد میشه اون چیزیه که من انتخابش کردم. حالا نوع انتخاب کردن من در چیزهایی که به عنوان تجربه وارد زندگی میشه یا چیزهایی که خلق میکنم یه مقدار فرق میکنه با انتخابی که من برم تو پاساژ لباسی رو انتخاب میکنم و یا اینکه نوع درخواست کردن من تو دنیا یعنی در کائنات متفاوته با درخواست کردن من از آدم ها. این که این دوتا رو باید از همدیگه سوا کرد. شاید ندونستن همین موضوع باعث میشه، چون انسان ترجیح میده که همونطوری که بلده راحته همون سبک رو تو همه جاها داشته باشه. یعنی به نظر من اگر آدم ها مجبور نبودن که زبان انگلیسی یا فرانسه یا هر زبان دیگه رو یاد بگیرن یا مجبور نبودن که زبان قوانینی که حاکمه به دنیا مثل قانون گرانش، اگه ما مجبور نبودیم به نظر من مثلا انسان ترجیحش این بود که همون مدلی که بلده با همه جا همون جوری رفتار کنه. و نگاه کنید میبینید مثلا ما خودمون نوع ادبیاتی که به کار میبریم داخل خونه با نوع ادبیاتی که تو محل کار بین دوستا یا ارتباطات اجتماعیمون به کار میبریم متفاوته با نوع ادبیاتی که ما در رابطه با خودمون پیش خودمون استفاده میکنیم. اینا با هم متفاوته. یعنی ما ترجیحمون این بود که راحت باشیم، اما به خاطر شرایط اجتماعی وقتی تو حوزه‌های مختلف وارد میشیم یه انعطافی رو به خرج میدیم، این مجبوریم این کار رو بکنیم. یعنی در واقع شاید میل باطنیمون اینه که هر چی که بلدیم همونا اجرا کنیم و به خاطر این تو رابطه با کائنات هم ما همینجوری رفتار میکنیم. اینا رو گفتم بابت این که بدونیم اگر چیزی تو زندگی ما وارد میشه انتخاب خودمونه. یعنی چیزی نیست که وارد زندگی من شده باشه و من انتخابش نکرده باشم و بل اجبار مجبورم تجربهش کنم. به مرور زمان وقتی این زاویه دید رو میشناسی، میفهمی، درکش میکنی، به مرور زمان چیزهای بیشتری برات باز میشه که تایید میکنه این حرفو که هیچ چیزی وارد زندگی من نمیشه مگر اینکه من قبلا به این چیز یا چیزی که مشابه این موضوع توجه کردم. چند روز پیش یه دوستی به من زنگ زد و تماس گرفته بود و میگفت که کرونا گرفته بود و 30% از ریه‌اش درگیر شده بود. اعتراض این دوستمون بابت این موضوع بود که میگفت من همیشه باور سلامتی داشتم، من همیشه فکر میکردم که هیچ مشکلی تو این زمینه ندارم، هرچند که این حرف هم من به اون شکلی که اون دوست داره باور کنه باورش نمیکنم، چون من میگم همیشه باورهای ما یعنی نتایج ما. اگر من وارد یک موضوعی میشم، یک اتفاق ناگواری میشم، باوره رو داشتم، حالا من دلم میخواد بگم که نه من کارم درست بوده پس چرا این اینجوری شده. چون با حالا تو ارتباطاتمون هم همینجوری هستیم، مثلا خیلی مواقع ما به یه چیزی اعتراض میکنیم، فکر میکنیم که حق به جانبیم، فکر میکنیم که من کارم درست بوده. تو رابطه با معلممونم نگاه کنیم، ببینیم مثلا من نمرم شده 8، من تصورم این بوده که میشم 20، بعد شدم 8، بعد اعتراضم به معلم اینه که آقا من درس رو خوندم، من اینجوری، من اونجوری. من میگم که خیلی جاها ما سهم خودمون رو گردن نمیگیریم. و حالا میگم توی این زمینش هم تازه من مشکل دارم با این حرف این دوستمون، ولی گیریم که این بنده خدا داره درست میگه. میگه من باور سلامتیم عالی بوده، اینجوری بوده، اونجوری بوده. بعد میگه که پس چرا من بیمار شدم و یک هفته اینطورا 8 روز یا 7 روز مجبور شدم تو خونه بمونم. بعد بهش گفتم که گفت این چه وضعشه، بعد چرا اینجوری شد، چرا این اتفاق افتاد. من بهش یه چیزی رو گفتم، گفتم آقا شما اصلا به مریضی فکر نکردی، از مریضی هم نمیترسیدی، درسته؟ گفت بله. گفتم شما از بیکاری میترسیدی؟ شما از به درد سر افتادن میترسیدی؟ این بنده خدا یه رابطه ای هم داشت که باید همش تو دسترس رابطش بود، رابطش هم اون آدمی که باهاش بود همکارش بود، یعنی تو محیط کاریش بود، و بعد نگرانی هایی رو هم داشت که شاید این مثلا بنده خدا اگه 4 روز نبینه این بره با یکی دیگه، یا یه اتفاق این چنینی بیفته، یا این آدم از چشش بیفته، یا چیزی شبیه این. بعد گفتم خب تو از بیکاری میترسیدی؟ گواره. گفتم از بیپولی میترسیدی؟ گواره. تازه مستقل شده بود، یه خونه گرفته بود و بعد هزینه‌های خونه رو خودش میداد. گفتم نگرانی تو بابت اونا بود، درسته؟ شما به بیکاری توجه میکردی، شما به بیپولی توجه میکردی، شما به خطر افتادن بین خودت و رابطه توجه میکردی، اگه نباشم 4 روز نباشم یکی نیاد اینو از دست من درش بیاره، گواره به اینا توجه میکردم. گفتم من این حرف رو زده بودم، گفته بودم آقا تو توجه میکنی به یه موضوعی، چگونگی به وجود اومدنش رو جهان برات فراهم میکنه، حالا یه بارم با مریضی، چون اگر شما مریض بشی، یه هفته نری سر کار، 10 روز نری سر کار، بیکار میشی، بی پول میشی، تو درد سر میفتی، از رابطه دور میمونی، همه اینا میشه دیگه. گواره. گفتم خب همینه دیگه، یعنی چیزی که شما بهش توجه کردی. حتی دوباره این مثال رو زدم براش، گفتم که یه بنده خدایی میگفت که من اصلا به تصادف فکر نکرده بودم، بعد چرا تصادف کردم، مجبورم شدم کلی هزینه بدم. بعد بهش گفتم که حالا قبلا بهم گفته بود یه عدد مالی دلار رو برداشته بود گذاشته بود تو گاف صندوق، درشم بسته بود، به ترس از دزدی و از دست دادن پولش توجه میکرد. بعد گفتم شما منتظر بودی فکر میکردی چگونگی این توجه رو جهان به واسطه یه دزد، شما پول رو گذاشتی تو گاف صندوق، درشم بستی، همه درارم شیش قفله کردی، خیالت راحت شد که از این کانال فقط اون پول از توی اون صندوق میاد بیرون. گفت آره. گفتم خب شما رفتی تصادف کردی، اون عددی رو که گذاشته بودی بر خودت قایم کرده بودی به عنوان پسنداز، شما با دستای خودت اومدی در گاف صندوق باز کردی، اون پولو دادی به طرف، یعنی دزدی به شما نشد. چرا؟ چون شما توجهت رو دزد نبود، شما توجهت روی از دست دادن پول بود. حالا از دست دادن پول رو چگونگی شد جهان این دفعه برات این شکلی درست کرده بود. این رو دوباره توضیح دادم که بدونی ذات یک موضوع مهمه. من به از دست دادن پول توجه میکنم. حالا هزار مدل میشه من این پول رو از دست بدم. یه بار یه دوز بهم میزنه، یه بار بدهکار میشم، یه بار چکم برگشت میخوره، یه بار به تصادف میرسم، یه بار نمیدونم مریض میشم، مجبور میشم برم اون پوله رو بردارم خرج مریضی کنم، هر بار به یه شکلی. پس چیزی که من دارم بهش توجه میکنم، مرکز اصلیش در نهایت باش برخورد میکنم، در نهایت اون موضوع تو زندگیم گسترش پیدا میکنم. اگه میگم یکی دیگه از دلایلی که من تو همه نکاتی که تو این تستا به کار بردم، تو اول همشون اینو نوشتم، یکی دیگه از دلایلی که من در کودکی فقر را به جای ثروت انتخاب کرده بودم این بود که، یعنی در واقع میخوام بگم خودم انتخاب کردم. حالا من خیلی چیزا رو قبلا انتخاب کردم که الان به یادم نمیاد، اینم یکی از مسائلش. من در کودکی مگه جزئیات آنچه که میفهمیدم، برداشت میکردم، تحلیل میکردم، یادم، من شب گریه میکردم، فرداش میخوابیدم، بلند میشدم، اصلا یادم نمیومد دیشب گریه میکردم یا میخندیدم، وارد کوچه میشدم و فوتبال بازی میکردم، اصلا یادم میرفت. دیدید یه اصطلاح ما داریم میگیم بچه است بابا، یادش میره. ما یادمون میرفت. در واقع ما در سطح خودآگاه یادمون میرفت، اما در ناخودآگاهمون، یعنی حافظه بلند مدتمون، این چیزها رو سیو کرده بودیم. خب یکی دیگه از دلایلی که من در کودکی فقر را به جای ثروت انتخاب کرده بودم این بود که میدیدم و میشنیدم که ثروت وقتی میاد شادی و خوشحالی میره و من ترجیح دادم شاد باشم تا اینکه ثروتمند باشم. یعنی این به معنای نبود که من ثروت رو دوست نداشتم، اما وقتی میدیدم، بچه ببینید اینو، این موضوع تنها موضوعیه که مانع میشه از اینکه ثروت وارد زندگیم بشه. این جواب تمام سوالهای کل عمرته که چرا با وجود اینکه هر کاری که اون آدمه کرد گفت منم بکنم، اون کرد نتیجه گرفت، من انجام دادم ولی نتیجه نگرفتم. دلیلش اینه که ما این دلیل رو نمیدونستیم، شانس متولد شد که اونا خوششانسن ما بدشانسیم. احساس قربانی شدگی متولد شد، چون نگاه کردم آقا هر کاری اون میکنه منم میکنم، اون نتیجه میگیره من نمیگیرم، برای اون میشه برای من نمیشه، پس من یک قربانی هستم، پس من مظلوم واقع شدم، پس من مورد بی‌عدالتی خدا قرار گرفتم، پس دنیا با من حال نمی کنه، پس هیچی از من حمایت نمی کنه. این توی دنیایی، توی سیارهی به دنیا اومدم که همه چی بر علیه منه. دلیل سادش این بود، من در ابتدا خودم به این نتیجه در کودکی رسیده بودم که اگر ثروت بیاد، با وجود اینکه یه سری چیزهای خوب داره، اما شادی میره و من دلم نمیخواست که غمگین باشم. من بچه تمام این موارد رو میگم، این به معنای نیست که تک تک اینا دلیل تو باشه. توی این دلایل یکیش برای توه، یا چند تاش برای توه، یا از هر کدومش یک کمش برای توه. چون من که علم غیب ندارم بدونم دقیقا چه عاملی باعث شد که تو بین ثروت و اون موضوع، اون موضوع رو انتخاب کنی، یا اینکه فکر کنی اگه ثروت بیاد فلان مشکلم باهاش میاد، فلان دردسرم باهاش میاد، فلان نقصم باهاش میاد، فلان بد بودنم باهاش میاد، شما به خاطر اینکه اون بدیگر و اون نقصر و اون اراده رو نداشته باشی گفتی آقا نخواستم، نخواستم، عطاشو به لقاش بخشیدم، آقا نخواستم، زشت و زیباشو نخواستم، نمیصرفه، نمیارزه. اینا رو تو زندگی امروزمون هم تجربه میکنیم، یه چیزایی برامون خیلی خوبه، خوشاینده، ولی وقتی به ادامهش، به عواقبش نگاه میکنیم میگیم آقا ولش کن، نمیخوام و نمیخوایمش و انتخابش نمیکنیم. حالا چرا من دیدم و شنیدم که ثروت وقتی میاد شادی و خوشحالی میره؟ در اصل شاید یکی از دلایل عمدهش اینه که آدمهای فقیر انگار مثلا رصد میکردن آدمهای ثروت. بچه دیدید میخوایم یکی رو ببریم زیر سوال، در به در دنبال میگردیم که ازش یه سوتی بگیریم، در بالاخره هم از آدمها، از هر کسی یه سوتی میشه گرفت دیگه، بخوای بگیری میگیری دیگه. و بعد فکر کن فقرا وقتی تمام دوربینشون روشن میشه روی یک ثروتمند، بالاخره این ثروتمند آدم دیگه، یعنی قبل از اینکه ثروتمند باشه آدم هست و این آدمه مثل بقیه آدم ها همون حالات انسان ها رو داره، ضمیر ناخودآگاه داره، بعد چه میدونم برنامه ریزی های مختلف داره توی همه زمین ها که باورش خوب نیستش، که تو همه اخلاقیات که اخلاقیاتش عالی نیست، که اصلا خدا نیست که ثروتمنده، فقط یه سری باورهای مالیش عالی بوده. بعد نگاه میکنیم میبینیم مثلا یه اکیپ فقیر میخواستن ثروت یک ثروتمند رو ببرن زیر سوال، بعد دوربینا روش روشن مثلا این 4 روز طرف مثلا تو زندگی خودش بوده، یا من نمیدیدمش اصلا تو اون 4 روز چجوری بوده، یا اگرم میدیدمش مثلا حالت آدمای عادی داشته زندگیشو میکرده، بعد اونجا رو نگاه نمیکنم، یعنی اونجا چون قصد دارم که اینو ببرمش زیر سوال. شما در رابطه با خودتون هم همینجوری هستید، نگاه کنید ببینید ذهن وقتی میخواد شما رو ببر زیر سوال، بگه تو خوب نیستی، در طول 4 روز تو کلی کارهای خوب میکنی، اصلا به اونا توجه نمیکنه. حالا برنامهش چیه؟ مثل یه مامور میمونه، ماموریتش اینه که یه سوتی از شما بگیره شما رو سرزنش کنه. شما در 4 روز گذشته هیچ خطایی نکردی که شما رو سرزنش کنه، هیچی هم نمیگه، ازت هم تعریف نمیکنه، تشویقت هم نمیکنه. بعد بالاخره آدمی زاده بعد 4 روز یه سوتی میدی، یه اشتباهی میکنی، بعد شروع میکنه ذهن اون سوتی رو بزرگ نمایی کردن. در رابطه با ثروتمندا هم همین کارو میکنن. 4 روز طرفو ندیدی، خیلی خوب اونا رو که اصلا نمیگی، مصادف شده این دیدار با اون لحظه که این آدم به عنوان یک انسان حق داره غمگین بود اصلا به هر دلیلی، و میگن نگاه کن، یعنی ببین این آدم هر کاری میکنه میگن نگاه کن چون ثروتمنده اینجوری شده. اگه بلند بلند صحبت ببین، قصدم اینه که من فقیرم، قصدم اینه که تو ثروتمند رو ببرم زیر سوال، بخندی خندت رو اونجوری که دلم میخواد تحلیل و ترجمه میکنم، گریه کنی گریت رو اونجوری ترجمه میکنم، غذا زیاد بخوری غذا زیاد خورده، اگه غذا معمولی بخوری کم بخوری. ببین من تو هر کاری بکنی، من برنامم اینه که تو رو ببرم زیر سوال، بالاخرم راهشو پیدا میکنم. وقتی از این نظر فقرا، از این نگاه به ثروتمندان نگاه میکنن، بالاخره به راحتی میشه ثروتمندا رو برد زیر سوال. بابا ثروتمند کیه؟ شما وقتی میخوای خدا رو ببری زیر سوال، دیدی چقدر راحت این کارو میکنی؟ یعنی یه انسان وقتی لازم داره که بگه خدا نیست، میره 600 تا دلیل پیدا میکنه که بگه خدا نیست. وقتی لازم داره بگه خدا هست، میره 600 تا دلیل پیدا میکنه که بگه خدا هست. اما چه این 600 تا چه اون 600 تا، اینا مهم نیست که دلایلی که داله بر اینه که خدا هست و مهربونه، یا 600 تا دلیل بیاری داله بر این که خدا نیست و یا نامهربونه. مهم اینه که چرا دارم این کار رو میکنم، چرایی این کار مهمه. وقتی یه مادر میخواد از چرایی یه مادر تو نوع نگاهش به فرزند، عشق است. وقتی عشق است، شما بچه کاری رو میکنه که همه همسایه‌ها شاکی میشن، مادره چرایی رو جوری بر خودش تحلیل میکنه که بیشتر عاشق بچهش میشه. میبینید چقدر بامزه است، اصلا بچه اصلا یه جوریه پر رو. برای اونایی که دارن اذیت میشن یه تعریفی داره، برای مادره چون میخواد بیشتر دوستش بداره بچه رو، پر روی رو میکنه یه حسن. پس بعد ببینم قصدم چیه، بعد نگاه میکنه میبینه یه نفر فقیر بوده، ثروتمند بوده، بعد مثلا مصادف شده با توی دیدار با من اون لحظه که این آدم مثلا غمگین نبوده، مثلا شیرین عقل نبوده، اون لحظه نخندیده، الکی هروکره را ننداخته. بعد اونی که این قصد رو داره به بچهش نشون میده، یا تو ارتباطش با همسرش، یا تو اون محیط میگه نگاه کن، این اصلا اولا بی پول بود انقدر حالش خوب بود، انقدر میخندید، اصلا اینجوری نبود. خب معلومه اون موقع بیکار بود، بی پول بود، مسئولیتی نداشت، بعد باری به هر جهت زندگی میکرد، وقت اضافه هم تا دلت بخواد داشت. وقتی که به پول رسید معلومه طبیعی چیز عجیبی نیست دیگه. این فکر کنه طرف اون موقع بیکار بود الان کارخونه دار شده. خب مسئولیت یه کارخونه وقتی بیاد رو دوش یه آدم، آدمه مدیریتش باید بکنه، برنامه‌ریزی بکنه، بعد اون داره کیف میکنه. اما کیف کردن اونو که تو کارش داره، اش معلومه هر انسانی وقتی داره رشد میکنه از رشد خودش داره لذت میبره، بعد این لذت بردن اون آدمه رو، لذته رو میذاری کنار، فقط شلوغی کاره رو نشون میدی. بابا داره کیف میکنه، بابا داره حال میکنه. مثل میمونه مثلا یکی الان به من بگه که آقا شما داری این آقای خلطبری خیلی اذیت داره میشه، خیلی چجوری نگاه کردی به این نتیجه رسیدی من خیلی دارم اذیت میشم؟ آخه این همه کلاس مختلف داره، تو هر کلاسی باید بشینه کلی حرف بزنه، از اون ور تمام متن‌هایی که استوری میذاره رو خودش میگه، تمام وایس‌های رایگان خودش میگه، لایو رایگان خودش میگه، نمیدونم تمام برنامه‌هایی رو که داره به واسطه سایتش یا پیجش داره پخش میشه همه رو از دم خودش باید انجام بده، به اضافه جواب و سوال‌هایی که تو گروه‌های سایت هست. و و و و و و این بنده خوب، بابا من دارم حال میکنم، من دارم کیف میکنم. یعنی اگر شاید یه لحظه یکی از اینجا کنار این در رد بشه بگه وای این داره 3 ساعت حرف میزنه بنده خدا، اینه من دارم حال میکنم، اون چیزی که تو میبینی با اون چیزی که من دارم توش زندگی میکنم متفاوته. اینه که من فکر میکنم بسیاری از آدمها ثروت رو اومدن قیاس کردن با یک چیزی و این قیاس اصلا اشتباه بوده. حالا دلیل قیاس، آقا من چرا شما رو با دختر عمود یا پسر عمود مقایسه میکنم؟ یه دلیلی داره دیگه، بی دلیل که تو رو مقایسه نمیکنم، تو توی اون اونه، مگر اینکه این وسط یه قصدی داشته باشم، هی شما رو میذارم این کفه ترازو، دختر عمود یا پسر عمود تو میذارم این کفه ترازو، هم کلاسی تو میذارم این کفه ترازو، هم دانشگاه تو، هم خدمتی تو، برای چی دارم این کارو میکنم؟ قصد دارم دیگه، بی دلیل که من تو رو مقایسه نمیکنم. همونطور که خود ما هم الان هر چیزی رو تو ذهنمون قیاس میکنیم، قیاسه رو بذار کنار، ببین چرا داری قیاس میکنی، اصلا ریشه این نیاز به مقایسه کردنه تو چیه. وقتی میخوام خودم رو بکوبم قیاس میکنم، وقتی میخوام بگم من برترم قیاس میکنم، این کمتر و برتر بودنه، این قیاس کردنه اشتباه بوده. وقتی بیای ثروت رو با شادی قیاس میکنی میگی آقا ثروت خوبه ولی شادی بهتره، بعد این دوتا کنار هم قرار نمیگیرن. اینو کی گفته؟ یه ذهن محدود. حالا این ذهن محدود میتونه فیلسوف بوده باشه، میتونه دانشمند بوده باشه، توی یه حوزه‌ای فیلسوف یا دانشمند بوده باشه، ولی دلیل بر نمیشه که تو بتونی و اجازه داشته باشی که قیاس کنی چی رو؟ ثروت با شادی رو، ثروت با علم و ثروت با نمیدونم انسانیت و ثروت با مهربانی رو، ثروت با عشق و اینا رو نباید با هم قیاس کرد. یعنی هر چیزی جای خودشو داره. وقتی یکی داره میگه علم بهتر است یا ثروت، مثل میمونه که بگی مثلا چه میدونم گربه بهتر است یا سگ. بابا این یه چیزیه، اون یه چیز دیگه است، این برای یه چیز دیگه اومده، اون برای یه چیز دیگه اومده. چرا اصلا وقتی داری قیاس میکنی داری اشتباه رو شروع میکنی و از این قیاس کردن و از این مقایسه کردنه در نهایت به چه نتیجه میرسم؟ من نوعی، من شنونده، به این نتیجه میرسم که این دو را با هم نمیشه داشت. یعنی نمیشود ثروتمند شاد بود. فکر میکنم که هر کسی فقط یه انتخاب داره، آقا شما یا میتونی شاد باشی یا میتونی ثروتمند باشی. در صورتی که واقعیت رو بخوای در نظر بگیری، ثروت میتونه بخش عمده ای از شادیتون رو به وجود بیاره. چجوری بخش عمده ای از شادیتون رو به وجود بیاره؟ شادی یعنی چی؟ شادی یعنی یک احساس رضایت که من از خودم، از بودنم، از زندگی، از جهانی که توش هستم، از ارتباطاتم دارم میکنم. فکر کن من الان میخوام شادی رو متولد کنم، وارد خانواده شدیم، بعد میبینیم دوتا از اعضای خانواده توی گیر مالی هستن، بعد جوری هم گرفتار و پریشونن. من دست میکنم تو جیبم، یه چک بهشون میدم، اینا کارشون راه میفته، بعدن سر موعدم پول منو برمیگردونن. من تونستم گره اینها رو باز کنم. خب اونا خیلی خوشحال میرن سر زندگیشون و من دورادور به خوشحالی اونا که نگاه میکنم احساس رضایت از وجود خودم و مؤثر بودن خودم پیدا میکنم. خب این شد شادی. شادی یعنی چی؟ شادی یعنی این که من میتونم برم یه مدرسه ای رو بسازم، بچه های بی سرپرست رو بیارم اونجا درس بخونن، خودم هم هفته من میخوام این کار رو بکنم واسه خودم، خودم هم هفته دو تا سه جلسه براشون وقت میذارم و چیزهایی رو که باید همین مطالبم و همین دوره هامو اینا رو که باید یاد بگیرن بهشون میگم. این میشه ارث من، میراث من در این سیاره. یعنی از آنچه که آگاهی به من داره انتقال میده بهشون میدم تا نسل‌های بعدی خیلی بهتر زندگی کنن. خب اینم شادی. شادی یعنی چی؟ شادی یعنی این که من پول میذارم جیبم، بلند میشم برم دور تا دور اروپا رو میگردم، کیف میکنم، با فرهنگای جدید آشنا میشم، با آدمهای جدید آشنا میشم، با منظرهای جدید آشنا میشم، بیشتر میفهمم، جهانم رو گسترش میدم، بیشتر متوجه میشم، چیز یاد میگیرم. اینا برای من شادی میاره. وقتی زندگی پر هیجان و مهیجی پیدا میکنم که توش هر روز 30 تا برنامه های مختلف دارم، خب اینا شادیه. شادی یعنی چی؟ شادی یعنی این که یکی از دور یا نزدیک های خانواده من، آشناهای من یا غریبه ها، فرقی نداره، یه نفر میخواد بره بیمارستان یه عمل جراحی بکنه، من میتونم کمکش کنم، کمکش میکنم، اون نمیمیره، زنده میمونه، ناقص نمیشه، سلامت میشه و میتونه به زندگیش برسه و این بر من شادی میاره. شادی یعنی چی؟ شادی یعنی که من میتونم برم یه کتابی بر خودم بگیرم، یه کتاب مورد علاقه رو بگیرم، به لحاظ اینکه شرایط مالیم عالیه، فضای مالیم در آسایش قرار گرفته، من میتونم راحت کتاب بخونم بدون دغدغه مالی و فشارهایی که شاید 99% فشارهایی که تو زندگی میاد به خاطر نداشتن مالی. خب این برای من شادی میشه. شادی یعنی چی؟ شادی یعنی این که میتونم برم بیرون غذایی که دلم میخواد آزادانه انتخاب کنم. من آزادی رو دارم. وقتی یک انسان آزاده شاده. وقتی انسانی که شاده آزاده، مطمئن باش انسان در بند شاد نیست، انسان آزاد شده. پس از هر جهتش که نگاه کنی، از هر سمتش که نگاه کنی، ثروت برای من شادی هم می آورد. درسته که شادی یک اتفاق درونیه، درسته که شادی یک زاویه دیده که هیچ ربطی به عوامل بیرونی نداره، ولی عوامل بیرونی میتونه بستر بهتری رو فراهم کنه برای اینکه من راحت تر بتونم شادی رو تجربه کنم. ما ببین بچه، من تمام تلاشم اینه که یعنی ما داریم اون پرونده های کودکی رو دوباره باز میکنیم، بهشون رسیدگی میکنیم و همین مطالبی که الان من گفتم و من قطعا میدونم وقتی من سرفصل میگم شما خیلی از مطالب خودتون تو ذهنتون میاد که شاید بعضی از این مطالب بهتر از مطالب من هم باشه، چون دریچه ها باز میشه، تازه نگاهت باز میشه، به روشنبینی میرسی، میگی آره راستی شادی. بعد همین الان همین مطالبی رو که من دارم میگم آقا ثروت کجاها میتونه برات شادی به وجود بیاره، شما یه دفعه میبینی همین الان میتونی یه دفتر سررسید مثال بیاری برای اینکه وقتی ثروت بیاد این اتفاقا میفته. شما میتونی آزادانه ازدواج کنی، به خاطر پول ازدواج نکنی، میتونی آزادانه حرفتو بزنی به خاطر اینکه این سابکارته باید الان حرف حقیقتو قورت بدی، هیچی نگی و اجازه بدی بهت زور بگه، همه اینا به خاطر بیپولیه. و میتونی یه دفتر سررسید پر کنی از مثالهایی که اگر شما وضع مالیت، امنیت مالیت مهیا بود، قطعا شادی بهتری رو میتونستی تجربه کنی. بعد که میای به این موضوع اینجوری نگاه میکنی، اون پرونده‌ای که ما تو کودکی بسته بودیم و الان بازش میکنیم و دوباره رسیدگی میکنیم، اون ذهن، اون کودک درون نگاه میکنه میگه ای راست میگه، ثروت که شادی میاره، چرا منو گذاشتن سر یه دورایی که یا ثروت رو بخوای یا شادی رو، یا ثروت رو بخوای این دنیا یا اون دنیا رو بخوا، فقر رو الان بخوا بعد اون دنیا رو بهت میدیم و هزار تا چیز دیگه. معلومه من بچه بودم چه میدونستم چی به چیه و امروز دوباره داریم این پرونده ها رو بازبینی میکنیم که ببینیم آقا من این مثال من هیچ وقت یادتون نره، من الان انقدر، من نه شما هم همینطوری، انقدر ما الان پول داریم که یه ضرب المثلی که به وجود اومده رو و سالها قدمت داشته و تاثیرگذار بوده رو ببریم زیر سال. حالا من و شما با هم دیگه میتونیم بریم هم یه خر بخریم هم یه جعبه خرما. که ببینیم آقا خر و خرما رو میشه با هم داشت. حالا میگیم آقا یه ضرب المثل بود، میخواست یه چیزی رو برسونه. چی رو میخواست برسونه؟ میخواست بگه شادی و ثروت رو نمیشه با هم داشت، نمیشه هم خدا رو داشت هم ثروت رو، نمیشه بگی که هم این دنیا رو داشته باشه همون دنیا رو. چرا نمیشه؟ اگه من تو این دنیا از خودم بودن خوشحال باشم، با خودم تو صلح باشم، زندگی عالی داشته باشم، بتونم رویامو تجربه کنم، خدا وکیلی حسم به درختها، به زمین، به آسمون، به گلها، به پروانه ها، به آدم ها، به ماشین ها، به شهرها، حسم چجوری عالیه دیگه. وقتی حس عالی دارم نمیتونم از وجودم تنفر بریزم بیرون. وقتی احساس میکنی به آرزوات رسیدی، به خواستهات رسیدی، ارتباطت صمیمیتر شده و بعد فکر میکنی که برای این جهان عزیزی، خب تو این حس وقتی از دنیا میگیری نمیتونی حس بد به آدم ها بدی. وقتی حس خوب به آدم ها میدی، به خودت میدی، به خدا میدی، به دنیا میدی، خب این ارتقای تو رو تضمین میکنه. تو هر روز بهتر میشی، هر روز عاشقتر میشی، هر روز مهربونتر میشی. بعد اینا رو که نگاه میکنی ببینی خب من تبدیل میشم به بهترین نسخه‌ای که میتونستم باشم. بعد 100 سال تو این سیاره زیست میکنی، به عنوان یه اسطوره میشی، به عنوان یه انسان، یه آدم حسابی، یه کسی که واقعا ازت به نیکی یاد میشه. بعدم میمیری، میری اون دنیا، اون دنیا تام ساختی. الان کی این وسط چه مشکلیه که نمیشه همین دنیا رو داشت همون دنیا رو؟ چرا؟ من اینو بهتون بگم، وارد یه عصری از دنیا شدیم، از زمان شدیم که دیگه افکار، یعنی روزش رسیده افکار بسته، چه میدونم، یه نفر که 7000 سال پیش جهان رو تعریف کرد واسه ما دیگه اون افکار بسته در مورد پول و موضوعات این چنینی دیگه نمیتونیم بپذیریم. و هر چقدر بیدارتر که میشی، هر چقدر آگاهتر که میشی، متوجه میشی که نه، اصلا کی گفته من الان محکومم به این که مثلا چه میدونم پدر 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 جد من یه کشاورز بوده، بعد اون مثلا نشسته اینجوری تو باغش به یه چیزی نگاه کرده، بعد یه چیزی هم گفته. بعد ما الان چند صد ساله که مثلا گرفتار اون جمله هاییم که گفته نمیشه همین دنیا رو داشت همون دنیا. بعد این نمیشه مثل یه تلسم رو موضوع خورده شده و من الان تلسمم و ما اومدیم تلسما رو باز کنیم. کی گفته نمیشه؟ شاید کمتر انسانی شجاعت این رو داشت که یک بار دیگه به موضوع نگاه کنه. من انقدر میترسیدم که حتی جرأت نمی کردم. دیشب یه متن رو نوشته بودم که زدمش روی کابینت آشپزخونه که هر روز ببینمش. چند سال پیش من به شخص جرأت نمی کردم بگم آقا من از خدا چی نمی دونم، فهم می کردم زشته، بده. ولی زشت این نیست که راست بگی، زشت اینه که دروغ بگی. من از خدا چی نمی دونستم، حقیقتش این بود. اما مهم نیست حقیقت چیه، دروغ بگو، چیزی که موده بگو. نوشتم از خدا هیچ چیز نمیدونم، اما در مورد ذهنم خیلی میدونم. مثلا چی میدونم؟ مثلا اینو میدونم که وقتی دارم در مورد خودم میخوام در مورد خودم به خودم عشق ببرزم، از نکته های خوب خودم صحبت کنم، در مورد تواناییام حرف بزنم با خودم، میخوام به خودم عشق ببرزم، محبت کنم، خودمو بزرگ ببینم، خودمو ارزشمند ببینم، ذهنم میگه زشت، نکن، غلط، خطرناک، این چه فکری مغرور. بعد میگم خب نکنم، میگه نه، به عذاب علیم دوچار میشی. میگم پس چیکار کنم؟ میگه بیا که نگاه کن هر موقع حواست نیست تو چه فکرایی. پیشنهادش اوناست. تو چه فکرهایی وقتی حواست نیست داری فکر میکنی غیر ارادی؟ چرا در گنجه بازه؟ چرا دوم خرد رازه؟ چرا آب تو تلمبه است؟ چرا گوشکوب قلمبه است؟ چرا اون اونجوری کرد؟ چرا زمین کجه؟ چرا فردا وای چقدر میتونه خطرناک باشه؟ اگه دیگه پول در نیارم چی میشه؟ راستی اون 20 سال پیش چرا اون کار با من کرد؟ اون 10 روز پیش فکر کرده من مسخرهشم؟ اون یکی چرا فکر میکنه منو کم دیده؟ چی تو خودت دیدی؟ بعد نگاه میکنی ای من کجا؟ بعد میگه پیشنهاد سرآشپز، میخوای به خودت عشق ببرزی، به خودت محبت کنی، میگه وای این کارت خیلی زشت و مغرورانه است، خود چیفته؟ بعد میگه خب این کار نکنم. میگه نه نه نکن. بعد میگه چی کار کنم؟ وقتی فکرتو از اون موضوع برمیداره، وقتی داری به یکی نقاط مثبت خودت دقت میکنی و داری قربون خودت میری، دلت بر خود قنج میره، بعد سری میبینی فکرتو از اون برمیداره، میگه حالا خوبه 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 دیگه اینجوری فکر نکن، حالا بیا ببین اونو میخوای چی کار کنی، اونجا که همونجوری مونده این وضعیتو میخوای چی کار کنی، این چرا اینجوریه، تو اصلا آدم بشو نیستی. یا یکی از خاطراتی هم که گندی زدی رو به یادت میاره، میگه این چه وضعشه، تو فردا چجوری میخوای جواب خدا رو بدی؟ من سوالم اینجاست، همه این مدل دیدگاه ها، دیالوگ ها در وجود، در حافظه ما، اینا از هپلی هپو که نیومده، از آموزش ها اومده، از الگوهامون اومده دیگه. هر گفتگویی که در ذهن تو میشه، گفتگوی امروز، هر گفتگویی که در ذهن تو میشه در یک روزی در گذشته این گفتگو به واسطه یکی گفته شده. همه اینا رو مثل جاروبرقی تو ذهنمون، تو حافظه‌مون سیف کردیم، الان هموناست داره تکرار میشه، هموناست داره تکرار میشه. وقتی تو میخوای به خودت عشق ببرزی، وقتی تو میخوای به خودت محبت کنی، این کار خیلی خود شیفتگیه. این کی گفته؟ تو خیلی خودخواه شدی؟ خیلی خوب خیلی خوب، نمیخواد حالا زیادم قربون صدقه خودت بری، برو اونجا رو درست کن، برو اینو درست کن، اونو همون جوری مونده تا حالا، اونجا هم که یادت نرفته که هنوز چه گندی زدی. آشنا نیست اینا براتون؟ و جالب اینجاست چه منطق جالبی ما داریم. اگر من بخوام خودم رو محبت کنم، تعریف کنم از خودم، میشم یه آدم بد، ولی ساعتها مجوز دارم که خودم بابت هر چیزی سرزنش کنم. خواهی شده منطق سر من دیگه، درسته؟ این منطق دنیا نیست، این منطق الگوی منه که داشت با من به ظاهر منطقی صحبت میکرد، نگفت این منطق منطق منه، من با این منطق در رابطه با خودم هم هستم، گفت این منطق دنیاست. منطقی اینه بسر جون، پسر جون منطقی اینه که زیاد به خودت قره نشو، قره نشو. ببین چند تا ما بازدارنده داریم. وقتی یه انسان میخواد به خودش محبت کنه، توجه کنه، عشق ببرزه، از خودش تعریف کنه، یه میلیارد تا بازدارنده داریم، هزار تا عین روش چسبیده شده روی این رفتار، ولی یه نفر که میخواد خودش رو سرزنش کنه تهش دیگه ترکوندن، گفتن باشه حالا اب نداره دیگه، انقدرم خودتو سرزنش نکن، بکن بکن سرزنش بکن، ولی دیگه انقدرم نکن، یعنی این کارو بکن، این کارو بکن، ولی اینقدر نکن، مثلا شما یه دو دقیقه اضافه تر از حد مجاز. پس ما اجازه داشتیم، یعنی آنطور که با ما رفتار شده، من 10 تا کار خوب میکردم به چش نمی اومد توسط الگوام، و خدایی نکرده یک نمره پایین میگرفتم، تا میبینی تا ماها بود که من داشتم بابت اون سرزنش می شدم، هی بهم سرکوب می زدن. این یه رفتار بود دیگه، این یه استراتژی بود دیگه. الان نگاه کن در رابطه با خودت چجوری رفتار میکنی، همین متد رو داریم در رابطه با خودمون انجام میدیم. و بچه جالب اینجاست که ما فکر میکنیم منطقی اینه که نشین انقدر، حالا بلند شو دیگه، نشین دیگه انقدر برای خودت قربون صدقه خودت برو، بلند شو برای قربون صدقه خودت رفتن. شما کمتر از 5 ثانیه تهش، اگه مثلا قله های جهان رو فتح کردی، 5 ثانیه اجازه داری دیگه، پررو نشو دیگه، دیگه پررو نشو دیگه. ولی برای یه دونه اشتباه شما اجازه داری 1000 سال حداقل خودت رو، گوش خودت رو بچرخونی. بعد این یک استراتژی بوده. الان من این استراتژی رو، وقتی روزهایی که داشتن به من این استراتژی رو یاد میدادن، نگفتن این حرف خودمونه، گفتن این حرف دنیاست. حالا بعضی وقتاش که پدر من میگفت اینا حرف خداست، منم چون احترام خاصی برای خدا قائل بودم دیگه، اصلا دیگه بدون فکر کردن هرچی میگفت میشد با باورم، اعتقادم. گفتم نه دیگه، منطقش اینه، درستش اینه. بعد تو فکر کن من توی اجتماعی بودم که همه همسایه هامون و دوروبریای خاندانمون همه با خودشون و با بچه هاشون اینجوری رفتار میکنن، خب معلومه دیگه، دیگه مطمئن میشم منطقی اینه که یک لحظه نهایتا یک لحظه برای قهرمانی که در جهان به وجود آوردی شادی کنی یا از خودت بگی یک لحظه، یعنی یک ثانیه، اوکی؟ کمتر از یک ثانیه. ولی برای اشتباهی که کردی حداقل تا زیر یکی دو سه سال اجازه داری که هی چه بسا بیشترم. همین الان نگاه کن، شما 20 سال پیش خطایی کردی، 20 سال داری بابت اون خطای شلاق میزنی به خودت. آخه چه منطقیه؟ چه منطقیه؟ شما یک نگاه کن، یه بار یه کاری رو کردی، مثلا 3 سال پیش دست یکی رو گرفتی، زندگی اون از 3 سال پیش تا الان هی داره رشد میکنه و شما مسبب بودی. یه بار بهش فکر میکنی میگی چه کار مفیدی کردم، دفعه دوم میخوای بهش فکر کنی یکی انگار تو مخت واسه میگه چیه کجا، میخوام برم اون قفسه رو باز کنم تو گالری عکس اون روزی رو به یاد بیارم که به اون آدم خوبی کردم. بیا برو ببینم، بیا برو ببینم علی یه بار یه کاری کردی، بیا برو ببینم. بعد ما باورمون شد که منطقی بودن یعنی این استراتژی رو داشتن. یکی دیگه از دلایلی که من در کودکی فقر را به جای ثروت انتخاب کرده بودم و مسئولیتش هم میپذیرم این بود که دیده بودم و میشنیدم که ثروت وقتی میاد آدم خسیس میشه. من نمیخواستم خسیس باشم، یعنی من ثروتمند شدن را میخواستم اما خسیس بودن را نمیخواستم. حالا این ثروتمند شدن، اینم خسیس شدن، چون به من گفته بودن این دوتا با هم میان خونتون، این دوتا با هم میان تو زندگیت، نمیتونی بگی اینو نمیخوام اونو میخوام، سوا کرده نداریم، در هم هن اینا با هم. چون گفته بودن اینجوری میگفتم ثروت خیلی خوبه ولی خب این خصاصت خیلی روش قضاوت شده. نه آقا دست شما درد نکنه، ببر دست شما، نه خیلی ممنون، نخواستم. و حالا بریم سراغ سر وقت این داستان خسیس بودنه. اینو کی براشون حرف در آورده بود؟ من بی پول بودم. بعد کلن من آدمی بودم که دوست داشتم، مثلا فکر میکردم اومدم تو جهانی که ایسکو سلواتیه، یعنی همه چی مجانیه، هیچ بهایم نباید بدم، فقطم همه در خدمت من، باید کلن برای من کار انجام بدن، هر وقتم هر چی خواستم همه باید انجام بدن. یکم رفت اون ورباز خوش زحمت کشید، چند سال وقت گذاشت به یه رشدی رسید، من این ورباز خودم داشتم اشغال میکردم، اون باید بره هر چی در آورده رو بیاره بده به من. در این صورت این آدم خوبه و الا چه معنی داره من مثلا تو پولدار باشی هر وقت من میام تو تمام نیازهای منو برآورده نکنی؟ خیلی آدم زشتی هستی، خیلی آدم خسیسی هستی. خسیسی تو رو من کجا فهمیدم ای پولدار؟ من اون روزی فهمیدم تو خسیسی که 10 بار ازت پول گرفته بودم بهت پس نداده بودم، دفعه 11 بار اومدم بهت گفتم این عدد رو به من میدی و تو گفتی نه. من اونجا تو رو خوب شناختم که چه موجودی هستی. خسیسی تو رو من کی فهمیدم؟ اونجایی که بهت گفتم من ماشین ندارم، میخوام برم یه ماشین بخرم، به من پول بده، حالا یا قرض بده یا کلن بهم بده، و تو گفتی نه ندارم یا نمیدم. یا حالا اگر منو بهم احترام گذاشتی نگفتی دارم نمیدم، ترجیح دادی اجتماعی بهم بگی، بگی ندارم، دستم خالیه. بعد من یه چیز در حدود آخه من 3 میلیارد بار از تو تقاضاهای مختلف داشتم، تو هم یه نگاه کردی دیدی که این 3 میلیارد بار خیلی داره اذیت میکنه دیگه، هر روزم من یه دونه خورده فرمایش دارم و درخواست دارم و اینا. بعد میخواستی بهم احترام بذاری بگی که آقا من نخواستی منو اذیت کنی، نخواستی من اذیت بشم، یا شاید اصلا تو هم ضعف داشتی از تو ثروتمند ضعف داشتی از این که مستقیما بگی دارم نمیدم، چرا؟ چون میدونستی اینجوری بگی رابطت با من رو از دست میدی، بخاطر تو هم ترس از دست دادن آدمای دور و برت داشتی. به من گفتی ندارم، بعد من 100 بار بهت گفتم، 50 بار ازت پول گرفتم، بعد تو دیدی که اگر توی ثروتمند دیدی که اگه همینجوری پیش بره من کلن ولکن نیستم، یعنی درخواستای من تمومی نداره. به همین خاطر دیگه این 50 بار رو که کار ما را انداختی و منم پس ندادم بهت، یا هر بار تو رو به یه درد سری انداختم، از یه جایی به بعد توی ثروتمند که به من فقیر که می اومدم درخواست میکردم، 50 بار دیگه هم در این 5 ماه گذشته درخواستای مختلف داشتم، تو دیگه یه جایی به بعد گفتی ندارم 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 به خدا ندارم ندارم. بعد من گفتم چون خسیسیه سی، نگاه کن ببین آدم پولدار میشه اینجوری میشه. یعنی اصلا یه لحظه هم نخواستم خودم رو، یعنی تراز خودم رو بگیرم، میگم این چرا میگه ندارم 50 بار به من جدیدن میگه ندارم. بعد به این فکر نکردم که آقا مگه تو آدم منی که تو بری رشد کنی موفق بشی بیای خرج منو بدی؟ بعد من از کجا فهمیدم مشکل از منه؟ و من دیدم، من خودم در رابطه با خودم دیدم که آقا تو تمام روابطم هر کیو من میشناسم از نزدیک و غریبه یا دور نگاه کردم، از نظر من هر کدومشون یه سری مشکلات دارن. بعد اونجا فهمیدم که آقا مگه میشه، یعنی سوپرمارکتمون مشکل داره، تاکسی محلمون مشکل داره، خیاط محلمون مشکل داره، معلمان مشکل دارن، دولت هم مشکل داره، کشور هم مشکل داره، بابا مشکل داره، خدا مشکل داره، این دنیا مشکل داره، اون گربه مشکل داره، همه مشکل دارن. یه چیزی مثلا غلط نیست، در واقع این مشکل منه که با بقیه دارم، نه اینکه اونا مشکل دارن. اونا دارن طبیعتشون رو زندگی میکنن، ولی من توقع نابجا از آدم‌ها، خدا، دنیا و طبیعت دارم. من ایرادو تو بیرونم میگشتم. الان من نمونه بارزشو دارم. آقا من الان یعنی توی فضایی هست به 2 دلیل من به کودکان کار پول نمیدم. یکی از دلایلی که دارم اینه که وقتی یه پسر بچه ای رو من میبینم، مثلا 10 سالشه، دیدید دیگه تو خیابونا پسر بچه ای رو میبینم، دختر بچه ای رو میبینم 10 سالشه، اولا که بچه ای که 6 سالشه، 7 سالشه، 8 سالشه، 9 سالشه، یه اصلا پول نمیدونه چیه. یکی که میدونه چیه اینو متوجهش کرده، چون بچه اصلا پول لازم نداره. یعنی ما هم 9 ساله 10 ساله بودیم انقدر نیاز مالی نداشت، اصلا تمرکزمون زیاد رو پول نبود، چون احتیاجاتمون رو پدر یا مادر یا اعضای خانواده برآورده میکردن و اصلا ما اون موقع فضای فکری و شخصیتیمون روی این مبنا نبود، به این چیزا فکر نمیکرد. بعد میبینم این بچه میاد، اولا که الان دیگه توی چهارراه هیچ امنیتی نداری، به محضی که ترمز میکنی 6 نفر میریزن سرت. چرا اول یکی بودن جدیدن در سال 1400 تو، چرا قبلا هر 20 تا 4 راه یه دونه میدیدی، الان تو هر 4 راه 20 تا دونه میبینی؟ به خاطر اینکه آدم ها مثل من، یعنی اون آدمه، اون آدم بزرگا، حالا میخواد پدرش باشه یا هر کسی میخواد باشه، اونا اومدن گفتن آقا بذار از یه جای خوب پول در بیاریم. از کجا خوب پول در بیاریم؟ اومده مهندسی کرده درونیات یک انسانو، بعد یه بخشی از انسان هست به نام دلسوزی، ترحم، عواطف. اون آدمه نشسته فکر کرده گفته خب چجوری میتونم اون بخش وجود این آدمه رو تحریک کنم، نشونه گرفته. بعد اون بچه 10 ساله 6 ساله رو آورده توی این موقعیت که با مثلا من خودم جیگرم کباب میشه، یه دختر کوچولو، یه پسر کوچولو رو میبینم که داره شیشه رو تمیز میکنه، عمو یه دشت به ما میده، عمو خدا خیرت بده عمو، فبعد یه جوری هم برای دعا میکنن، هرکی ندونه فهم میکنه اینا پیغمبرن، یعنی دعای اینا ردخور نداره میگیره. بعد یک دوباره به من یه چند تا از این زنها و آقایون اومدن گفتن یه کمکی بکن، دعات میکنم. گفتم دعای تو اگه کار میکرد خودت الان سر چهارراه نبودی. دعای تو کار نمیکنه که. یه جوری هم از دعای خودش تبلیغ میکنه، فکر میکنه به هر کی بزنه الان گلستان میشه. بعد من گفتم خب الان من این اومده بخش ترحم منو داره ازش دزدی میکنه، داره سوء استفاده میکنه. میدونه اگه من بچه کوچولو ببینم ناراحت میشم، دست میکنم تو جیبم. و بعد به عواقب این کار فکر کردم، گفتم اگر من الان دست کنم تو جیبم به این بچه پول بدم، آیا باعث نمیشه اون تفکری که پشت پرده هست که اون آقایه اون خانومه بالغترن این بچه ها رو اوبردن سر این چهار را بهشون هم آموزش دادن، من فکر نمی کنن که میگن خب چه جوابی داد. بعد تعداد اینا بیشتر میشه. چرا؟ اگر تعدادشون بیشتر شده به خاطر اینکه دلسوزی یه سری دو سال پیش، پنج سال پیش، ده سال گذشته سوء استفاده شده. و بعد ما این بستر رو فراهم کردیم، طرف گفته وقتی دو تا بچه برداشتم آوردم سر چهار اینقدر پول در اومد، نکنه بکنم 6 تا درآمدم 6 برابر بشه، چه خوب. برای این الان نگاه میکنی میبینی تو 20 تا چهار راه قبلا یه دونه بود، الان تو هر چهار راه 20 تاه. این یکی از دلایلشه. گفتم خب من با این پولی که به این بچه میدم دارم تشویقش میکنم. آره تو نمیتونی از پس خودت بر بیای، تو علیلی، تو ذلیلی، تو بیچاره ای. آره راست میگی، تو بدبختی، بیا تو بدبختی. آره راست میگی. بعد من مثلا به این فکر نمی کنم، خب این نگاه میکنم اینه چه راحت دستش اینجوری کرد، پول گرفت، دیگه لازم نیست نبره درس بخونه، نه ارزش ایجاد کنه، نه شغلی بیافرینه، نه از قابلیت ها و استعدادهای خداییش مجبور بشه بکشه بیرون. آدم من که دارم توی این خلاف با این شراکت میکنم. این یکی از دلایلشه. دلیل دومش چیه؟ دلیل دومش اینه که من اصلا با خودم پول اسکناس حمل نمی کنم. این دوتا دلیل در نظر بگیریم. من میرم تو چهارا، از سمت خونه ما تا من برسم باشگاه هر روز خدا شده ده تا هفتش تا چهارا هست. توی این هفتش تا چهارا تا ترمز میکنی حمله میریزن سرت. بعد هر بار اونو میخوان، هر بار من میگم که پول خورد ندارم. و فکر میکنید اونا به من چی میگن؟ چند روز پیش سر چهارا وایساده بودم، دختر کوچولو با پسره برگشت به من چی که گفت دوباره اومد با وجد و خوشحالی اما پول بده، اما پول بده. گفتم که من که گفتم پول نقد نمیارم با خودم. بعد به بچه گفتم چرا من باید به تو پول بدم؟ مگه تو ذلیلی؟ مگه تو علیلی؟ ناقصی؟ مشکلی داری؟ ایرادت چیه؟ من همسن تو بودم کار میکردم، چرا تو فکر میکنی بی عرضه‌ای؟ چرا تو فکر میکنی که تو رو خدا بدبخت آفریده بقیه باید خرجتو بدن؟ خب بعد دختره که بغل من وایساده و اینو شنید گفت واه یه بی ام و سوار شده، چه قیافه‌ای میگیره، فکر میکنه چی شده. اینو بهم گفت. پسرم، دو سه تا از این پسرام به من گفتن که تو خیلی اصلا پول لارا همینجوری هم خیلی خسیسید. از اون جایی که اونا نگاه میکنن من خسیس به نظر میرسم. این فرصت پیش نیومد که ما بگیم که آقا داستان چیه. این فرصت پیش نیومد که من برای اونا فضا باشه که بخوام توضیح بدم، چون که توضیحم نمیدم بهشون. ولی شما فهمیدید دلایل من برای اینکه به اونا پول نمیدم خساستم نیست. من شاید بالغ بر باور کنید بالغ بر 500 برابر اون پول، 1000 برابر اون پولی رو که من میخوام پرداخت بکنم به اونا رو در طول ماه دارم به این اون کمک واقعی میکنم. اما اونجا به گدایی کمک نمی کنم. اونجا به این که مهر تایید نمی زنم. آره شما بدبختید، من توانا، شما ناتوان، بیایید من خرجتون رو بدم. اینا رو خواستم به تو بگم که بدونید اگر من در کودکی به نظرم می رسید که پولدارها خسیس می شن، الان از نظر تمام اون بچه های کار اونجا من یعنی خسیسم. از نظر اونا من خسیسم، ولی واقعیت این نیست. از جایی که اونا نگاه میکنن من خسیسم. به خاطر این من فکر کردم که ثروت که بیاد خسیسی رو هم با خودش میاره. ولی شما شنیدید که من اون عددی رو که با اونا میدم که نمیدم هزاران برابرش در طول ماه دارم جاهای دیگه میدم، جاهایی که بتونه مؤثر باشه. پس اثر خصاصت هم نیست. حالا آیا اون بچه ها طبیعیه که برداشتشون از این باشه که این آقای این با این بی ام وش همه بچه کوچولوی میگم همه اون ماشین گرونا پول نمیدن ولی پرایدی ها خوب پول میدن؟ چرا؟ شاید به خاطر اینه که ماشین گرونا با احساسشون تصمیم نمیگیرن، با منطقشون تصمیم میگیرن، با آگاهیشون تصمیم میگیرن. خب بچه ها بریم سراغ مورد بعدی. مورد بعدی میگه یکی دیگه از دلایلی که من فقر را به جای ثروت انتخاب کرده بودم این بود که دیده بودم و شنیده بودم که ثروتمندان در ثروت غرق میشوند و از خدا و معنویت غافل میشوند و من ثروت را دوست داشتم، اما چون این دو با هم تضاد داشتن من ترجیح دادم خدا را انتخاب کنم. یعنی ببینید ثروت میاد با خصاصت توأم میشه. ثروت ببین پشت همه اینا که میگن ثروت شادی رو میگیره، ثروت خسیسی میاره، ثروت اینجوری میشه، ثروت اون کارو میکنه، ثروت باعث میشه تو غرق بشی تو مادیات، ثروت باعث میشه معنویات دور بشی، اگر خوب دقت بکنی میبینی که مستقیما یکی نیومده بگه که ثروت بده. اومدن پنبه ثروت رو زدن، گفتن آقا اصلا میخوای ثروتمند بشی برو بشو، ولی دیگه تو آدم نیستی. بعد میخوای ثروتمند بشی بشو، ولی خسیس میشی و خساست خسیس ها از نظر ما خیلی آدم های بدی هن. میخوای ثروتمند بشی غرق میشی تو این دنیا و تو مادیات درگیر میشی و غرق میشی و دیگه به معنویات و خدا نمیتونی برسی. میخوای بشو باشو با اون کاری نداریم. یعنی 1500 تا وصله ناجور به ثروت زده شد. ببین عزیز من، دلیل این که ثروت تو زندگی بعضیامون نمیومد این بود. من 1,000,000,000 تا حرف بد در مورد ثروتمند شدن شنیدم، تصویرش رو دیدم، پس طبیعی بوده من در کودکی قبول کنم، متقاعد بشم که آقا فقر رو انتخاب کن، فقر رو انتخاب کن خیلی بهتره. همه انسان ها به دنبال سودن، همه انسان ها به دنبال منافعشونن. من در یک جایی به این نتیجه رسیدم که منافع من در فقیر بودن منه. حالا بیاید با هم دیگه بریم نگاه کنیم. من اصلا نمیخوام کی گفته اینو، چرا گفته، چه جوری بوده. دوباره این پرونده رو الان باز کردیم، بازبینی کنیم. آقا ثروت از معنویات و از خدا باعث میشه که جدا بشی، چون دو تا با هم تضاد داره. خیلی خوب، ما میخوام ببینیم این حرف درسته یا غلطه. من الان ثروت دارم، وقتی که ثروت دارم، من نمیخوام بگم دیگه هممون فقر رو تجربه کردیم و دیدیم که تو فقر آدم مجبور میشه دروغ بگه. اولا که یه اصلی رو بدونین، ثروت نه شما رو آدم خوبی میکنه نه آدم بدی میکنه. تو یه چیزی هستی، یه سری خصوصیات اخلاقی رو تو داری که اگر ثروت بهش وارد بشه، ثروت بیشتر وارد زندگیت بشه، تو اون بخش هایی که داری چه خوباش چه بداش تر پیدا میکنه. اگه تو مهربونی ثروت بیاد مهربونتر میشه، اگر تو دست و دلبازی ثروت بیاد دست و دلبازتر میشه. والله قسم دارم تو زندگیم تجربه میکنم، والله قسم من با نداریم یه وقتایی به بعضیا کمک میکردم، اما کمکم 10,000 تومانی بود، میترکون 20,000-50,000 تومانی بود. الان کمک میکنم یه موقع بینید 5,000,000، یه موقع بینید 10,000,000 تومان. پس این جمله‌ای که دارم میگم و با گوشت و پوست و استخونم تجربه کردم. من قبلا آدم مهربونی بودم، والله قسم الان توی جاهایی مهربونتر شدم. اون بخش مهربونی ما نه مهطلبیم، هرچند که با گذروندن دوره عزت نفس بارها و بارها تمرین کردنشون بخش مهطلبیم کمتر شده. از نگاه بعضی از آدمها من خیلی اخلاقم بد شده. اوکی، یه چند روز پیش با یه دوستی همین صحبت بود که میگفت آره نگاه کن تو خیلی آدم خوبی بودی و الان چند وقتی اینجوری شدی. گفتم آقا حقیقت اینه، من قبلا بد جوری گدای تایید دیگران بودم و تمام هم مغمم این بود که یه کاری بکنم که رضایت همتون رو جلب کنم، شماها منو تایید کنید، منو دوستم بدارید، منو تردم نکنید، منو تنهام نذارید. پس من باید به شما خدمات میدادم، من باید گدایی میکردم، من باید در واقع باز به ظاهر با مهربونیم اما داشتم در واقع مهر طلبی میکردم. من ترس از این داشتم که شما منو پسم بزنید، پس به این خاطر مجبور بودم هر چی شما میخواید رو بگم، چشم راضیتون نگه دارم. این از من یک تصویری برای شما ساخته بود، حالا دیگه اون باجها رو نمیدم، الان شدم آدم بد. طبیعیه دیگه، میشم آدم بد دیگه چون اون گدایی رو ندارم، دیگه اون ترس از نگرفتن تایید دیگران رو ندارم، شدم آدم بد. تو منو با اون شخصیت میشناختی، حالم میداد بهت، یه حرف بیمزه میزدی من یه روب میخندیدم، بهت حال میداد دیگه، خوش میگذشت بهت دیگه، ازم درخواست هایی رو داشتی، بعضیش نابجا بود ولی من تن میدادم، بهت حال میداد دیگه، من یه جورای نوکر بودم. و حالا دیگه چون نوکر نیستم، نوکری نمی کنم، معلومه از نظر تو من عوض شدم، آدم بدی شدم. من قبلا باج میدادم که منو بپسندی، الان دیگه چون برای مهم نیست منو بپسندی، دیگه باج نمیدم، به خاطر این آدم بدی شدم. قبلا من خودخواه نبودم، تو رو بخواه بودم، الان خودخواه شدم، آدم بدی شدم دیگه، معلومه چون چیزی به تو دیگه نمیرسه. این یه بخشش که عزت نفس درستش میکنه، یعنی همون پکیج عزت نفس با تکرار. بچه 3 سال طول کشید من عزت نفس رو انقدر گوش کردم، بعد 3 سال الان به این جایگاه رسیدم. اون مثلا خیلی ها الان دوروبر من میگن این آدم بدیه، من میگم که از جایی که تو داری به هم نگاه میکنی، آره راست میگی، من آدم بدیم. ولی تعریفی که من دارم اینه، لزومی نداره اگر تو یه چیز بیمزه میگی من یه رو بخندم، الکی قش کنم، دیدید بعضی الکی، مگه من دلغکم؟ من قبلا برای اینکه تو راضی باشی دلغک بودم، الان دلغک نیستم، آدم بدیم؟ دلم نمیخواد دیگه دلغک باشم. اگر تو یه حرفی رو میزنی خنده دار نیست، نمیخندم، من مجبور که نیستم، من قبلا بابت همه رفتارها مجبور بودم، اما نمیگفتم که من مجبورم، به تو مهربانی بیش از حد میکردم، اما این اثر اجبارم بود، مجبور بودم برای اینکه تو را دست ندم همه کار بکنم، همه جور خدمات بدم. به تو هم خوش میگذشت دیگه، خیالت راحت بود، یه نفر هست که هر وقت، هر شب، صبح، نصف شب، نمیدونم دم صبح، همه جوره، هر وقت، هر ساعتی، هر موقعیتی کار داشتی، من باید میگفتم چشم، نباید میگفتم، من خودم پیش دستی میکردم، میگفتم چشم، همیشه هر کاری ازم میخواستی رو میگفتم آره انجام میدم، حوصله نداشتم، 2 ساعت برام درد دل میکردی گوش میکردم، هیچ وقت حرف دلمو نمیزدم بگم آقا من خسته شدم، این چه حرفیه داری میزنی، دوست ندارم مثلا اینو بشنوم، ولی فقط برای این که تو رو از دست ندم، تو راضی باشی گور بابای من، همش میشستم گوش میکردم و خیلی هم واقعا ظاهرا نشون میدادم که خیلی مشتاقم به شنیدن حرفات و و و و و و. خب منو 20 سال 30 سال اینجوری شناختی، اینو از خودم ارائه داده بودم، بهت خوش میگذشت دیگه، الان دیگه اون چیزها بهت نمیرسه، من میشم آدم بد. اینه میگم الان بچه تو خیلی از روابطمون رو نگاه کنید، میخواد بفهمید که میزان ارزشی که تو روابط داریم چقدره. فقط به اونایی که همیشه چشم میگی باشه میگی، دوبار بگو نه، اگه جرأت داشتی، اگرم دوبار گفتی نه الان نمیتونم، نه که بی احترامی کنیم، بگی آقا الان نمیتونم، به عنوان یه انسان حق اینو دارم دوبار بگم نه نمیتونم، کار خودم واجب تره. بعد ببین از 30 تا روابطی که داریم ببین چند تاش میمونه، بعد ببین چند تا بهت وصله چسبونده میشه، فقط کافیه دوبار بگی نه. بعد اون موقع که گفتی نه همه روابطت رفتن، تازه میفهمی ما، ببخشید اینجوری جمله رو میگم، ما با توف روابطمون رو چسبوندیم. ما برای اینکه روابطمون پایدار بمونه داریم باج میدیم، از خودمون میگذریم. و جالبه هر وقتم که از خودمون میگذریم، ما اصلش بعد یه سال اینه که دنیا از ما میگذره و بعد میگیم که دستم نمک نداشت. همیشه هم نگاه کاری میبینی آدمایی که خدمات بیشتری میدن همیشه ناراحت و عصبی هن، رنجش دارن. میگی چرا؟ میگه این همه کار واسه همه انجام میدم، ولی وقتی خودم یه کار دارم یا به یه کمک احتیاج دارم، هیچکی واسه هم هیچ کاری انجام نمیده. چرایی تمام کارهایی که در یک سال گذشته انجام دادم، ترس از دست دادن تایید دیگران بود. چون ریشه همه این کارا اینجوری بود، اتفاقا با همینم روبرو شدم. پس این یکی از دلایلشه. دلیل دومش، حالا بیاید با هم دیگه نگاه کنیم ببینیم آقا موضوع چیه. آیا واقعا کسی که وارد ثروت میشه یا ثروت وارد زندگیش میشه، از توی ثروت غرق میشه و از خدا دور میشه؟ آیا واقعا اینجوریه؟ خب من اگر ثروت داشته باشم، اولین صدایی که از خدا میشنوم وقتی که زندگیمو از دل هیچی میارم توی رشد و موفقیت. پس قدم اولی که گفتم، موضوع اولی که گفتم این که ثروت آنچه که تو هستی رو بولد میکنه، یعنی خوبی خوبتر میشی، بدی بدتر میشی. اما در واقع اون چیزیه که هستی، نمیتونیم قایمش کنیم که من واقعا هستم. هرچی که هستی، هرچی که هستی نمیتونی ازش فرار کنی و بعد درستش کنیم، اوکی. ولی ثروت میاد آنچه که هستی رو بولد میکنه، خوبیاتو خوبتر میکنه، بدیاتم بدتر میکنه. اوکی بذار بکنه، درستش میکنم، بذار ببینم اول کیم، بذار ببینم اول چیم. پس این که اگر ببینی یه نفر به صرف این که مثلا مردم این انتظار دارن کسی که باور مالیش خوب بود ثروتمند شد، حالا باید مثلا صبح تا شب هلیکوپتری بزنه تو سطح شهر، هی بی پولا رو راضی نگه داره. ما اینا که از خدا هم راضی نیستن. اون بنده خدا هم هر کاری هم بکنه بازم اینو ناراضی هم دیگه. چرا ناراضی هم؟ چون این نارضایتی در درونشون اصلا به بیرونشون ربطی نداره. شما دیدی خدا برای یه انسان هزاران کار انجام میده، بازم اون آدم متوقعه، فکر میکنه هر کی براش هر کاری رو میکنه مجبور باید بکنه، بهش بدهکار هستن. چرا؟ چون در بچگی یه چیزی ازش گرفته شده به واسطه خدا یا دنیا به ظاهر، و فکر میکنه که حالا همه یه چیزای دنیا رو هم خدا و دنیا بهش بدن، بازم یر به یر نمیشن. این حساب کرده دیده، بازم همیشه من طلب کنم. برای اینه که همیشه متوقع و طلب کنم. پس من الان میام نگاه میکنم، میگم آقا من میخوام ثروتمند بشم، بعد اما میخوام این حرفه رو ببرم زیر سوال که آیا واقعا ثروتمند بشی در ثروت غرق میشی و از خدا و معنویات دور میشی؟ خب بذار ببینیم واقعا اینجوریه. به محضی که من ثروتمند میشم، صدای خدا رو میشنوم که میگه آفرین بهت، به خاطر استعدادها و توانایی‌هایی که بهت دادم و بلد بودی چجوری ازشون استفاده کنی و آنچه که بهت دادم رو رشد دادی، ارتقا به وجود آوردی. آفرین، آفرین از ذهنت درست استفاده کردی، آفرین از جسمت درست استفاده کردی، آفرین زمانت رو درست مدیریت کردی، آفرین انتخاب هایی که کردی عالی بود، آفرین. یعنی تو بخش مالی، آقا با اخلاقیات و خلق و خو اینا با کاری نداریم، میگیم تو یه بخش، تو بخش مالی من هیچی بهت ندادم مالی، تو تونستی از دل هیچی این همه چیز بسازی، آفرین. خب این که الان تضاد داشت با اون متنی که نوشته شده بود، چون من به معنویات رسیدم با این موضوع. خب حالا به ثروت رسیدم. دومین اتفاقی که میفته اینه که آدم‌های بسیاری که ناامیدن، تو شرایط سخت دارن زندگی میکنن، منم مثل همونا هم، بعد من زندگیمو ارتقا میدم، اون آدما منو میبینن، خیلی منو میشناسن، منو میبینن و میفهمن که اونجا پایان قصه نبود، میشد از هر جایی که هستی روش رو آغاز کرد. شما جای خدا باشید چه فکری میکنی که آدم هایی که تو رو میشناسن که عین خودشون بودی و بعد سطح زندگی تو بردی بالا، امید را در وجود دیگر آدم ها به وجود آوردی، شما اگر استغفرالله، شما اگر خدا بودی میدیدی که یکی بندهات خودشو کشید بالا، بقیه بندهات که ناامید بودن افسرده بودن، خب تو خداشون باشی خیلی غمگینشون میشی دیگه. بعد میبینی که اونا با دیدن تو امید تو زندگیشون تو وجودشون بیدار میشه، انگیزه میگیرن، روحیه میگیرن و باور میکنن که میشه، پس بهانه‌ای وجود نداره، بعد رشد میکنن. خب الان تو به خدا نزدیک شدی اینجوری یا در ثروت غرق شدی؟ تازه از پولی که در آوردی، از زندگی هم که ساختی، به هیچ کدومم هیچی ندادی، یا فقط دیدنت توشون امید ایجاد شد. حالا مورد سوم، تو نگاه کن ببین وقتی که داری ثروتمند میشی به جسمت میتونی بهترین غذاها رو بدی. خب خدا نگاه میکنه میگه من یه جسم به امانت به تو دادم، امروز بهش بهترین میوه رو دادی، سبزیجات دادی، فلان پروتئین رو دادی، فلان ویتامینا رو به بدنه رسوندی، من رو به تو امانت داده بودم، چقدر بهشون رسیدی، پول ساختی، با پوله میتونی بهترینا رو بخری به این بدنه هدیه بدی. خب الان خدا نگاه میکنه میگه ای داده بیداد، من این جسم رو داده بودم که تو پوستش رو بکنی، تو داری بهش رسیدگی میکنی، از من دور شدی، برو برو برو. بعد یک دلی در تو گذاشته که وقتی ثروتمند شدی میتونی به همه مسافرت ها بری، زندگی تو مهیج کنی، پر از تازگی کنی. خدا نگاه میکنه میگه وا، من دل رو به تو داده بودم که اونو غمگینش کنی، تو اونو پوستش رو بکنی، تو همش افسرده باشی و عشق بریزی، بعد تو یه کاری کردی، با پول ساختنت تونستی برای خودت مسافرت های عالی بسازی، به هیجان برسی، از زندگیت لذت ببری، شادی کنی، خوشحالی کنی، بعد مشتاق باشی بیشتر زندگیت رو داشته باشی و ادامه بدی و سن بیشتری داشته باشی. چه کاری تو کردی؟ قائلا اینجوری من به خود از خدا دور شدم، چون بعد تعبیرش اینجوری باشه دیگه، اگه من به ثروت میرسم از خدا دور میشم. بعد ثروتی که دارم حالا میام مثلا یه مدرسه میسازم یا یه بیمارستان میسازم، یا مثلا برای خودم میگم آقا هر دو ماه سه ماه یه بار یه سری از زندانیایی که واقعا بیگناهن میرم از زندان میارمشون، میگم آقا این یکی میگه من 3 میلیون بدهکار بودم افتادم زندان، اون یکی میگه 10 میلیون، یکی میگه 11، مثلا من مجموعا در نظر میگیرم که آقا هر سه ماه یه بار اندازه 150 میلیون تومان پول میدم زندانی آزاد میکنم، یا اندازه 150 میلیون تومان پول میدم به خانه سالمندان، یعنی یه بزمی رو برا میکنم، به یه گروه ارکستر، نمیدونم شیرینی، یه سری آموزش ها، نمیدونم خندیدن، رقصیدن برای پیر مردا و پیر زنایی که تو خانه سالمندان هستن، میگم آقا این 150 میلیون هر سه ماه یه بار شما برید هر هفته اینا رو شاد کنید، بخندونید، بهشون میوه بدید، بگردونید، نمیدونم براشون اتوبوس میگیرم، میگم آقا اینا رو ببرید بچرخونید، اینا این سالهای آخر عمرشون رو کیف کنن، احساس تنهایی نکنن، بعد میبرمشون زیار، مثلا بسیاری از همون پیرمرد پیرزنایی که تو خانه سالمندان هستن بزرگترین آرزوشون این بوده که بره قم، بره مشهد، بره کربلا، بره حالا یا زیارتی یا سیاحتی، میخواسته بره، مثلا دلش میخواسته بره یه بار ترکیه رو ببینه، یا میخواسته همین شهرهای تهران رو بره یه بار بچرخه. خب من این هزینه رو پرداخت میکنم، اینا هر سه ماه یه بار من این پولو میدم، اما هر هفته اینا رو ببرم بچرخونم. خب الان خدا میگه خجالت نمیکشی؟ چون این جمله میگه که اگر تو ثروتمند بشی از خدا دور شی، خدا میگه خجالت نمیکشی، من به تو گفته بودم این کارا رو بکنی، خجالت نمیکشی دل مردم رو شاد میکنی، چجوری میخوای جواب خدا رو بدی دل مردم رو شاد میکنی؟ به اون پیر مرد پیر زنه میفهمونی که شما تنها نیستید، هنوز هست انسانیت، نگران نباشید، دلتون نگیره، اگه بچه تو ارتو رو گذاشت اونجا، اون یکی هم هنوز بچه ته، اینم بچه خودت حساب کن، رو تو غیرت داره، حواسش بهت هست، فقط از ثروتش خودش حال نمی کنه، اما یه طور هم داره. و خدا میگه خجالت نمیکشی؟ دارید؟ شادی ترویج میکنید زمین من که گفته بودم نوشته بودم شما فقط باید اشک بریزید و گریه کنید و غمگین باشید و رنج ببرید. دارید دنیا رو به جای بهتری تبدیل میکنید که آدم خوشحال باشه از این که متولد شده تو این دنیا. من میدونم با تو ثروت ایجاد میکنی، میتونی لباسهای متنوع بپوشی برای خودت، بری تو فروشگاه‌های مختلف لباسهایی که دلت میخواد برند بپوشی، بعدی چشمات وقتی جلوی آینه تو را در پوشش‌های مختلف و رنگی میبینه چشات حال بیاد، یعنی این تصاویر زیبا رو به چشمات هدیه بدی. بعد من نمیدونم چجوری میشه که خدا از خدا دور میشی؟ دقیقاً خدا با چی مشکل داره؟ با اینکه تو شاد باشی، با اینکه تو خوشحال باشی. چون ثروت وقتی میاد یه سری چیزها رو با خودش میاره، شادی میاره، آسایش میاره، آرامش میاره، لذت میاره، خوشگذرونی میاره. خوش بگذرونی بده، بد بگذرونی خوبه. خب وقتی این اتفاقا رو میتونه ثروت به وجود بیاره، خدا با چیش مشکل داره؟ نکنه خدا نیست که اصلا مشکل داره؟ نکنه اون که ازش پول میخواستم پولو نمیداد، بعد میگفت پول آدمو خراب میکنه. بیا بچه جان پول میخوای چیکار؟ پول آدمو خراب میکنه. میخواست پولو نده، پولو برد زیر سوال، پول دادن رو برد زیر سوال. پس ثروت از هر بودش که نگاه کنی، چه تو اصلا تو من گیریم که یک قرون به هیچ کس کمک نکردی، اما خودت خیلی خوب زندگی کردی. تمام آدم هایی که ناامیدن با دیدن تو، اهرم رنج و لذت را براشون به تصویر میکشی بدون اینکه توضیح بدی. طرف نگاه میکنه زندگی تو رو خیلی داری خوش میگذرونی، کیف میکنی، لذت میبری، بعد خودشو میبینه تو بیپولی داره رنج میبره، این میشه اهرم رنج و لذت. میگه اگر اینو ادامه بدم تو این رنج بیشتر و بیشتر اذیت میشم، برم به ثروت برسم، مثل اون میتونم کیف کنم، از زندگیم لذت ببرم، 100 سال عمر میخوایم بکنیم، تو این 100 سال حداقل درست زندگی کنیم، کیف کنیم. یعنی خود خدا هم نگاه میکنه میگه آقا من تو را شبیه خودم آفریدم. والا به والا قسم اگر یه نفر نون نداره بخوره، داره تو بدترین جا زندگی میکنه، سختترین زندگی رو داره تحمل میکنه، محدوده. آقا تو به من بگو کجای من محدود که هیچ حق انتخابی ندارم، شباهت دارم به خود خدا که گفت ما تو را شبیه خودمون آفریدیم، من از روح خود در تو دمیدم، من شباهت دارم. زندگی یه آدم فقیر خدا وکیلی شباهتی داره به خدای نامحدود؟ پس ما با این حرف ها این جمله رو میبریم زیر سوال. اتفاقا برعکسه، وقتی که شما به ثروت میرسی، فضایی که ثروت بهت میده، میتونی بابا بری مسجد بسازی، میتونی بری چه میدونم تو هر حوزه معنوی که تو ذهنت هست، یکی با کمک به یتیما، یکی با جهیزیه دختر پسرایی که میخوان با هم زندگی کنن، یعنی شما یه بخشی از هزینه هاتو میذاری برای کیف کردن خودت، یه برای ذهنت و جسمت، یه بخشیش هم میذاری هزینه برای ارتقای روحت. یه سری کارها رو میکنی که روحت غذا میخوره با کمک کردن به دیگران. چه میدونم تک تک شماهایی که تو کلاس هستید میتونید بعد از این که یعنی قدم به قدم روزهایی رو که داری میگذرونی رو بر خودت بنویس که از کجا بودم اصلا تو بیپولی، از کجا شروع کردم روزی که با خودم رو راست شدم، خب چجوری شروع کردم، رفتم توی دوره ای، چیا یاد گرفتم، اینا رو یاد گرفتم، چقدر زمان برد، در این مدت زمان برد، چه اتفاقا و حالات و تغییراتی در من گذشت، اینا بود، اولی ماه اینجوری شد، دومی ماه اینجوری شد، پنج ماه گذشته بود هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده ولی من اینجوری بودم اونجوری بودم، همه اینا رو مثل خب بعد به کجا رسیدم، به اینجا رسیدم. خب همه اینا رو میتونی به والله قسم ثروت داشته باشی، آقا بری یه فیلم بردار بیاری برای خودت به عنوان زندگی نامت، قبلا مردم کتابش میکردن، الان تو میتونی یه ویدیوش کنی، یه سریال مثلا، چه میدونم 40 قسمت از تمام آنچه که از روز اول تا به روزی که به نتیجه رسیدی رو برای خودت شروع کنی این نوشتن و گفتنش، و بعد اینو بذاری به عنوان ارثیه، بذاری برای بچه‌هات به عنوان ارثیه، بدی به اونایی که واقعا، تو که میدونی دروغ نگفتی، تو که میدونی واقعا همه اینو بر تو گذشته، میتونی این کارا رو بکنی و اینجوری ارزش ایجاد کنی. مورد بعدی، یکی دیگه از دلایلی که من فقر را به جای ثروت انتخاب کردم این بود که شنیدم که میگفتن افراد و اعضای خانواده ثروتمندان را میدوزن و به عنوان گروگان میبرن تا از فرد پول فرد پولدار پول بگیرن. من نمیخواستم خانواده‌ام را کسی بدزدد. یعنی ببین، به طرف میخوام بگن که آقا پول انتخاب نکن، حالا از هزار جهت بهش حمله میکنن براش، یعنی تمام کانال هایی که فرد باهاش به ثروت میرسه رو ور میدارن، خطرناک جلوه میدن، نامفید جلوه میدن، آسیب زننده جلوه میدن، مضر جلوه میدن، میان همه این کارا رو میکنن که مستقیم نگفته آقا پول دار نشی. بعد حالا بعدش تازه باید بریم بپرسیم چرا گفتی؟ چرا میخواستی من پولدار نشم؟ چرا تلاش کردی من انتخاب کنم فقر رو؟ که خانواده ی افراد بیاید با هم دیگه، برای این که ببینی حرف غلطه یا درسته. شما اگر تهران هستی، بی شمار آدم در تمام منطقه های شمال شهر تهران هستن که خیلی هاشون ثروتمندن، خیلی هاش. یعنی الان اصلا شرایط زمین ها و خونه ها انقدر فرق کرده، گرون شده که یه نفر اگر یه خونه 500 متری داره تو زعفرانیه، یعنی همینجوری فقط با خود خونه ثروتمند شده دیگه، چون چند ده یا چند صد میلیارد تومن پول داره الان که باهاش میتونه خیلی کارا رو بکنه. بریم با هم دیگه آقا، یه بار وقت بذارید برید اونجا ببینید چند نفر از اینا رو خانواده هاشون گرفتن گروگان. اصلا کسی وقت میکنه این کار رو بکنه؟ اصلا گروگان میگیرن. آقا بیاید نگاه کنید، خدا وکیلی ببینید، خیلی ها رو ما شنیدیم مثلا تو خیابون میگیرن طرف با چاقو میذارن زیر گلوش، خفتش میکنن، مثلا میگن هرچی داری بریز بیرون. برید دایره آگاهی نگاه کنید ببینید از بین جمعیتی که خفت شده اند، که دستا بالا هرچی تو جیبت بریز بیرون، خدا وکیلی من قسم میخورم 90% آدمای کوچه و بازار و خیابون و بیپول بودن. آدمایی بودن که موجودیشون 1,000,000 تومان بوده، 3,000,000 تومان بوده، یه گوشی موبایل داشتن. چرا؟ چون آدم ثروتمند اصلا تو کوچه و خیابون پیاده نیست که بخواد بره خفت بشه. یعنی من پسر برادر خود من بند خدا رو 3 بار پشت سرم تو کوچهشون تو محلشون خفتش کرده بودن، ازش پول گرفته بودن، گوشی موبایلش هم گرفته بودن. بعد به منم اینا رو میگفتم. بعد تو ببینین شاهد زنده رو باید ببینین. من حداقل الان شاهد زنده هستم، حداقل من اولیشم شاید تو دسترستم. عروضی که من خواستم یه ماشینی رو بگیرم، حالا چه میدونم بنز و BMW، بسیاری از روابط نزدیک خودم هم میگفتن خیلی مواظب باش و سر چهار راه ها علم میکنم. والله قسم من الان فکر میکنم 1 سال میشه، نزدیک 1 ساله من با این ماشین همه جا رفتم و اومدم، یه بار یکی بهمون نگفته بالا چش تبروه. کی با ما کار داشته؟ تو تمام تو این منطقه هم که هستم تقریبا بسیاری آدم ثروتمند تو همین ساختمون یا تو همین محله هستم، من یه بار یه جایی نشنیدم که خانواده یکی رو بگیرن. بابا توی فیلم ها دیدم 2-3 بار، ولی تو واقعیت آقا من حرف من اشتباهه. برید تو دایره آگاهی بپرسید بگید آقا از این اتفاقایی که میفته چند درصدش مال پولداراست؟ اگر برای پولدارا درصد کمتری بود، یعنی حرف غلطه دیگه که بگی صرفا اگر پولدارش. ما 4 تا سوژه خوبی برای سینما بوده که مثلا طرف بگن خیلی پولداره، بچه‌شو دزدیدن. و الا شما خودتون اصلا حرف منم بذارید کنار، چند سالتونه؟ توی این چند سالی که زندگی کردی چند بار شنیدید دور و بر یا نزدیکاتون بگن برید مثلا دم در ببینید مستراری چی شده؟ میگه هیچی، ما با ازمون خوبه، این بچه‌مون رو بردن گفتن پول بدید وگرنه اینجوری میکنیم. اگه یه بار دیدی به من بگو دیگه. من که ندیدم، شما دیدی؟ اگر انقدر کمه که نه من دیدم نه شما دیدی، حرف و زخرف. یکی دیگه از دلایلی که من فقر را به جای ثروت انتخاب کرده بودم این بود که دیدم و شنیدم که وقتی پول داری دیگه دوست واقعی نداری و هر کسی باهات دوست میشه فقط به خاطر پولته. من نمیخواستم تنها باشم. بچه این موضوع که من میترسم از این که پولدار بشم، بعد که پولدار شدم دیگه هر کی رفیق منه عاشق بند کیف منه، یعنی عاشق خود من نیست. اولا که من خودم توضیح دادم خیلی از روابط ما انقدر زخم زیلیه که ما این روابط با توف حفظشون کردیم، یعنی چسبوندیمش، به زور نگرشون داشتیم، با اینکه از خودمون گذشتیم این روابط رو نگه داشتیم، با اینکه باج دادیم این روابط رو نگه داشتیم. در واقع ما رابطه دو طرف است، اما اگر ما با بعضی از افراد در ارتباط هستیم این رابطه دو طرفه نیست. منم که هی از خودم میگذرم تا این رابطه بمونه، یعنی اینجوری نبوده که دوتاییمون با همدیگه این رابطه رو حفظ کنیم. این منم که این رابطه رو یه طرفه نگهش داشتم. با چی نگهش داشتم؟ با در خدمت مخاطبم بودن، با اینکه من هر چی خواسته گفتم باشه، با اینکه همیشه خودم گذشتم، با اینکه کارهایی که نمیتونستم ولی قولشو دادم و مجبور شدم رفتم به سختی انجام دادم. این یکیش که ما خیلی روابطمون اینجوریه. بعدم من بهتون قول میدم وقت اگر این متن رو، این باور رو کسی نوشته، کسی باورش داره که از مدارها خبر نداره، از فرکانس خبر نداره، که وقتی شما وارد مدار ثروت میشید محال ممکنه آدمهای غیر ثروتمند تو مدار باشن. محال ممکنه که آدم‌های غیر ثروتمند اونجا باشن. یعنی من اگر روابطی رو دارم، این روابطی که دارم الان، یه سری روابط دارم که تو بی پولیم باهاشون هستم. پس من توی مداریم دیگه، الان توی مداریم که به واسطه توجه و باورم وارد این مداره شدم که آدم‌ها، اتفاقات، شرایط، رویدادها و نتایجی که مرتبط به این مدار هست اینجا هست. بعد من حالا دارم تمرین میکنم، باورم عوض میکنم، میرم توی مدار دیگه ای. اینا رو که با خودم نمیبرم که اگه این آدم ها، این اتفاقات و این شرایط رو، این اخلاقیات رو و این نتایج رو اگر با خودم دارم میبرم تو مدار جدیده، در واقع میخوام اینجوری بهتون بگم من مداری رو عوض نکردم. چون اگر اون مدار بالایی هم همینا هستن، پس این و اون یه مدارن، اینجوری نیست. و من یه چیز دیگه ای رو بهتون میگم، به حد اقل در مورد دورهایی که من دارم برگزار میکنم، کسی که دوره عزت نفس رو داره، دوره قوانین رو داره و دوره علم ثروت رو داره، وقتی به نتیجه میرسه نگران فقط یه چیز باش، نگران این باش که آدما عاشقتن، ولت نمیکنن، خودتو انرژی تو واقعا دوست دارن. تو باید نگران ای باشی که چجوری وقت پیدا کنی که بتونی با همه این آدم ها معاشرت داشته باشی، نه اینکه فکر کنی که اگر من ثروتمند بشم دوست واقعی ندارم، چون هر کسی دیگه سمت من میاد فقط به خاطر پولم میاد. اینو کی میتونه بگه؟ اینو کسی میتونه بگه که فقط رو زمینه باور مالیش کار کرده، نه تویی که داری رو عزت نفست کار میکنی، نه تویی که داری رو جهان بینید کار میکنه، نه تویی که بهت قول شرف میدم دو سال دیگه تو هر جمعی دهنتو باز کنی 10 دقیقه صحبت بکنی والله قسم میبینی که همه اون جمع قشنگ تفاوت تو با خودشون رو متوجه میشن. نه برای تویی که 2 سال دیگه به خودت نگاه کنی، اگه این روند رو همچنان ادامه بدی، هر کسی عاشق اینه که به هر شکلی شده بتونه یه وقت ملاقات بگیره با تو صحبت کنه. چرا؟ چون تو جهان رو جوری میبینی که بقیه نمیبینن، از تو انرژی هایی ترابش میشه که از همه ی آدم ها ترابش نمیشه. آدم ها عاشق این میشن که چون تو تأثیر گذاری، تو هر جایی حضور پیدا میکنی، چون زیر ساخت داره شخصیتت، چون تو فقط رو بخش باور مالیت کار نکردی، چون توی دوره عزت نفس قوانین و علم ثروت ما رو همه جنبه ها کار کردیم، اصلا تو یک فرد جذابی، اصلا فرارم کنی دنبالت میکنن که باهات باشن، ببیننت، داشته باشنت. پس این باور حداقل در مورد من و تو صدق میکنه. آره منم دیدم آدمی که به پول رسیده و بزرگترین مریضیشو من تو دوره قوانین فکر کنم گفتم، آدمی که به پول رسیده ولی خودش رو فقط تو پول در آوردن خوب دیده، تو چیزای دیگه خوب ندیده، وقتی به پول رسیده یه دیالوگ تو ذهنش مستمر بیوقفه تکرار میشه. اون موقعی که من پول نداشتم هیچ که آدم حسابم نمیکش که منو دوست نداشت، حالا که پول دارم همه میان سمتم، پس اینا منو هنوزم نمیخوان، اینا پولو میخوان، که به افسردگی میرسه که تنها میشه. ولی برای تو اینجوری نیست، چون تو فقط رو بخش مالیت کار نمیکنی. یکی دیگه از دلایلی که من فقر را به جای ثروت انتخاب کرده بودم این بود که دیدم و شنیدم کسی که ثروتمند میشه و بعدش ورشکست میشه، دیگه نمیتونه بعد از زمین خوردن دوباره بلند شه و ضربه خیلی بزرگ و سنگینی میخوره و من نمیخواستم آسیب و ضربه جدی و سنگینی بخورم. این یکی از باورهای خود منم بود. بعد استدلال داشتم واسه همین باوره. من قشنگ یادمه که شاید اصلا در 15 سال پیش خیلی جاها بچه‌ها من، چون من مطمئن شده بودم که پولدار نمیشم، برای اینکه مطمئن شده بودم پولدار نمیشم اوضاعم خراب میمونه اومدم از همون شرایطم، از جایگاهی که داشتم سعی میکردم دفاع کنم. یکی از دفاعیاتم میگفتم حالا من که بالا که نمیرم، لااقل از همین جایی که هستم دفاع کنم، بالا رو ببرم زیر سوال. استدلالم این بود که وای اگر آدم ها به پول برسن بعد ضربه بخورن، وای فلان میشه دیگه، الان میشه الان مثلا چیزی ندیدی، سخت نیستش که، مشکلی نیست، تو پولدار نبودی که مثلا به بی پولی برسی بعد اذیت بشی، الان عادت داری و اینا. میومدم میگفتم نردبان این جهان ما و من است، عاقبت این نردبان بشکستنی است، هر کسی بر قله بالا نشست، استخوانش لاجرن سخت‌تر شکست. بعد به من تعبیر ذهن من چی بود؟ این اصلا این شعر محتواش یه چیز دیگه ای رو، یه مفهوم دیگه ای رو میشد باهاش گفت، ولی من مفهومم این بود. گفتم آقا این نردبان رشد و ثروتمند شدنه، میری بالا میری بالا، هر چقدر بیشتر بری بالا بالا بالا، وقتی برشکست بشی یه سقوطی بکنی میای پایین، از اون بالای بالا استخونت دیگه خورد میشه، دیگه اصلا نمیتونی خودتو جمع کنی. و جالب اینجاست بچه، اولا که کسی برشکست میشه که باور برشکستگی رو در خودش داشته، و من تضمین میکنم افراد حداقل من توی این سه تا دوره‌ای که گفتم در مورد برشکستگی اصلا چیزی نگفتم، باوری هم تزریق نکردم. و وقتی شما به چیزی باور نداشته باشی وارد زندگیت نمیشه اون تجربه، پس برات اصلا این اتفاق نمیفته. دومین چیزی که وجود داره اینه که من چیدمان این سه تا دوره رو یه جوری چیدم که فقط زمان میبره تا موقعی که این زیرساختا درست بشه و باورات شروع بکنه به نتیجه دادن بعد از تغییر شخصیت. وقتی شروع شد اصلا چیدمانش من یه جوری چیدم که این فقط بالا میره، اصلا پایین نمیره، چون نمیتونی بری. مثل همون حرفی که من یک سال و نیم پیش برگشتم گفتم که وقتی که باور فقر داری هر کاری میکنی، اصلا آگاهانه تصمیم میگیری ثروتمند بشی، نمیشه، چون زور ناخودآگاه و باورهات قوی تره. گفتم امان از اون موقعی که به باورات درست بشه، باورت ثروت و موفقیت رو ساخته باشی، حالا تلاش کن بی پول بشی. مثل من الان تصمیم میگیرم مثلا به خودم ضربه مالی بزنم، به خدا قسم نمیتونم. شاید در کوتاه مدت یکی دوتا حرکت رو بتونم بزنم، ولی تهش محصولش که حساب میکنی، جنبندی که میکنی، میبینی که آخرش اون چیزی که حتی من تصمیم گرفته بودم و خودم ضربه بزنم برام شد سود. یعنی برعکس. همونطور که باور فقر رو داری، هر کاری میکنی تلاش بیرونیت بیفایده است، آخر باوره زورش میچربه. وقتی باور ثروت و موفقیت رو میسازی، واقعا در تو شکل میگیره، شما تلاش بکنی خودتو شکست بدی هم نمیتونی شکست بخوری. تا کی؟ اگر من باور خوب رو بسازم و بعد بخوام حالا شکست بخورم ولی باورم خوبه، باید برای یه مدت یک سال شروع کنم تمرین کردن توجه به بدبختی، بیچارگی، بیپولی، فلان، همه این تمرینایی که تا الان کردی تو این دوره، همه اینا رو برعکسش انجام بده. بعد از 7-8 ماه یک سال، اون موقع تازه این باور جدیدا دوباره ساخته میشه، یا هم باور قدیمی ها دوباره پرورش داده میشه، اونا میتونه این کارو بکنن. و نکته آخر در این باره، برای کسیه که شکست، ورشکستگی برای کسی که بهش اعتقاد داره، بهش توجه داره، بهش باور داره، قبولش داره، اون تجربهش میکنه. دزد به کسی میزنه که به دزد اعتقاد داره. کلاهبردار سراغ کسی میاد که به کلاهبردار اعتقاد داره. گرفتاری سراغ کسی میاد که به گرفتاری اعتقاد داره. بدشانسی سراغ کسی میاد که اصلا به بدشانسی اعتقاد داره. نمیدونم، خیلی جالبه این یه دونه مثال. مردهای هوسباز سراغ کسایی میان که سراغ خانمایی میان که به مردهای هوسباز، مردهای خیانتکار سراغ کسانی میرن که به خیانت در مردها اعتقاد دارن، یا به مردهای خائن اعتقاد دارن. اعتقاد، باور داره. و جالب اینجاست که مردهای متعهد سراغ کسانی میرن که به متعهد بودن مردها اعتقاد دارن. آدم خوب سراغ کسی میره که به آدم، به وجود آدم خوب اعتقاد داره و برعکس. پس ما با اعتقاداتمون دعوتنامه میفرستیم به چیزهایی که مشابه اعتقاداتمونه و وارد زندگیمون میشه. مورد بعدی بچه‌ها، یکی دیگه از دلایلی که باعث شد من فقر را به جای ثروت انتخاب کنم در کودکی این بود که دیدم و شنیدم کسی که کسب و کارش گسترش پیدا کرد، دیگه زندگی نکرد، اونقدر شلوغ شد دیگه نتونست از زندگی لذت ببره و مدام رنج کشید و من نمیخواستم رنج ببرم و اذیت بشم. یعنی بچه‌ها، من در بچگی باور کرده بودم ثروت میاد، اما بیاد دنباله ثروت رنج و زندگی نکردن و لذت نبردنم باش میاد. حالا میخوایش؟ اگر میخوایش باش، ثروت میاد ولی اینا هم دنبالشه. بعد من باورم اینجوری بود. حالا یکی از دلایلی که من این موضوع رو باور کرده بودم این بود که آقا، من دیده بودم اونی که پولدار شده سر شلوغه. بچه ها، لذت و زندگی کردن از نظر هر کسی یه تعریفی داره. ببین، شما خودت حاضری چقدر بشینی، چند ساعت بشینی روی کاغذ یه نقاشی بکشی؟ من معمولا اگر تا 10 دقیقه دیگه بهتره کنا، بین کمتر از 10 دقیقه من نقاشی بکشم، دیگه میرم تو فشار، دیگه اذیت میشم و رنج میبرم. آیا شما دیدید کسی که مثلا 4 سال مستمر روزی 7-8 ساعت وقت گذاشته و نقاشی کشیده؟ از جایی که من دارم به اون آدم نگاه میکنم، اون داره رنج میبره. چرا میگم اون داره رنج میبره؟ چون خودم تو کمتر از 10 دقیقه، بیشتر میشه از 10 دقیقه، من اذیت میشم. وقتی خودم اذیت میشم، نمیتونم باور کنم اون داره کیف میکنه. اینو تو همه زمینه ها در نظر بگیریم. بچه ها، من یادمه 2-3 کلاس برگزار میکردم روز جمعه، موقعی که کرونا نیومده بود، کلاس های حضوری 3 کلاس برگزار میکردم. بعد خیلی جالب، آخرای کلاس هر هرکی میدید 2 ساعت، یعنی 6 ساعت نانستاب حرف میزدم، هرکی میدید میگو بنده خدا سیاه شد، ال شد، بل شد. بعد یادم آخرین کلاس که میشد اونجا بحث داشتیم با صاحب اونجا که ما اونجا رو اجاره کرده بودیم که آقا وقتتون تموم شده، بودم یه 10 دقیقه دیگه. بعد مثلا با آقای شیربر میگفتم برو یه ذره سرشو گرم کن، یه ذره باش صحبت کن، یه ربع دیگه اضافه تر من رنج میبردم. اونجوری که به نظر میرسید با اونجوری که من توش قرار گرفته بودم فرق داشت. کسی که ثروتمند میشه محال ممکنه از کاری که میکنه رنج ببره و بعد ثروتمندم بشه. جایی که عشق نیست رشد نیست. و اینکه دیگه زندگی نمی کنم بچه، زندگی کردن یعنی چی؟ بیاید یه ثروتمند رو در نظر بگیریم که میگیم ثروتمند میشه دیگه زندگی نمی کنه. من یه خانم دکتری هست میرم برای دندونام، ایشون با همسرشون، خب خانم دکتره یه درآمد فوق‌العاده داره، همسرشون هم همینطور، اینا وضع مالیشون خیلی خوبه. بعد خیلی جالبه، اینا در طول سال حداقل 2-3 بار فقط کانادا میرن، 1 ماه 2 ماه میمونن برای زندگی کردن و تفریح. بعد سالی 1 بار اروپا رو میرن میچرخن. تو مهمونی های خانوادگیشون با ارتباطاتشون هر هفته، اینا آخر هفته شون یه ویلای لاکچری هست که میرن دوستا و اکیپا و خانوادگیشون که با هم خیلی حال میکنن. بابا اینا میرن پنجشنبه، میرن پنجشنبه ظهر، میرن جمعه شب یا تا شنبه ظهر میمونن، بر میگردن. اینا میرن میان خستگیشون در میره. چرا خستگیشون در میره؟ چون تا وقتی داره کار میکنه داره حال میکنه، وقتی هم کار نمیکنه داره میره مسافرت، واقعا داره مسافرت میکنه، واقعا داره کیف میکنه. یعنی بعضی همونه دیدید، مثلا من خودم اینجوری بودم، خواستم شمال برم، سن همه گفت داری میری کجا، داری میری اشغال اشغال، به والله قسم من میرفتم شبی کوزت برمیگشتم. چرا؟ رسیدی کنار دریا، ویلا میخوای بگیری گرونه، بعد ترجیح میدیم اون کفی زیر پای ماشین هست اونو مینداختیم زیرمون میخوابیدیم، 10 دقیقه بعد آفتاب میومد رو صورتمون، بعد دیگه میرفتیم اونورتر. یعنی هر 10 دقیقه یه بار انگار ما ساعت کوک نکرده بودیم، آفتاب کوک کرده بودیم. هر 10 دقیقه یه بار با حرکت آفتاب و نور خورشید و سایه ما باید میچرخیدیم. یعنی اگر بالا فیلم برداری میشد من دور ماشین این عقربه ساعت میچرخیدم. بعضی وقتا دلم میخواست برم زیر ماشین، اونجا راحت تر بود چون آفتاب به اونجا نمیخورد. گرما، پشه، اذیت. خب میشه به من بگی مثلا من چه خیری داشت واسه من ثروت؟ بعد حالا فکر کنید چون من 2 روز از کار زندگیم افتادم دیگه، مرخصی گرفتم، تو مرخصی هم حقوقی نداشته، رفتم شمال و برگشتم، قیافم رو ببین تو رو قرار قشنگ. اولا که دمه هیچ رستورانی نمیتونستم وایسم، اون رستورانی که باید وای میستادم. سلام علیکم، چی میخورید؟ بخشید یه مقدار میرزا قاسمی با نون بیارید. چی میخوری؟ دیگه چی منو؟ ماست نه، زیتون نه، نوشابه نه، آب داری؟ آب شیر داری بخوریم. بعد بخوام ببینم آیا واقعا اون لذت بخشه؟ چه مسافرتی بود که نه توش میتونی بری خرید کنی، نه میتونی رستوران بری، نه میتونی هتل بگیری، نه میتونی نمیدونم تفریحات ما این جتا هست، چیز قایقای جت روی آب، ما فقط میرفتیم بریم نزدیک نگاه کنیم اونایی که دارن کیف میکنن. کلن هرکی میدید میفهمید ما اومدیم اینجا تماشاچیم تو این سیاره. بعد حالا مسافرت این خانم آقایی که میگم خانم دکتری که دندون پزشک منه، ببینید مسافرت کانادا رفتنشون رو ببینید، اروپا رفتنشون رو ببینید، هر هفته مسافرت های اطراف تهرانشون رو ببینید، ببینید اونا زندگی میکنن، ما داریم چیکار میکنیم؟ اگه ما داریم زندگی میکنیم اونا دارن چیکار میکنن؟ دیگه هم میترکونیم یه جوجه، یه مقدار جوجه بال و کتف و اینا میگیریم میریم آتیش درست میکنیم، بعد میایم میگیم آی لاکچری بود با اینو که تهران هم میخوردی دیگه. یعنی دیگه این حداقل چیزی که همه انجامش میدن. به این میگم کجا بودی؟ رفته بودیم اشغال مسافرت؟ ای چجوری بود ترکون؟ آره یه قلیون گرفته بودیم دو سیب قل 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 قل. این کل اشغالی بود که ما کرده بودیم. خب قلیون هم اینجا هست دیگه. تو وقتی میری مسافرت چه چیزهایی رو تجربه میکنی که در غیر مسافرت نداریشون، نمیشه تجربهشون کرد؟ یه ویلا فامیل ما بود، از همینجا اساسا رو برمی‌داشتیم، 3 ساعت تو راه بودیم، می‌شستیم تو ویلا، بقیه جا ممنون چون نمیتونستیم بریم. اصلا اینجوری نیست. من باورم بر اینه که من الان دلم میخواد که برم مسافرت. اولا که همین الان زندگی خودم الان آمار میگیره ببینم کجا بهترین جاست. بچه ها باور کنید این ثروتمند شدن یک برکت الهیه. میدونی الان من چه حالا به دوستم یا به خواهرم که اونوره میگم که بیاید بریم با هم، مثلا بریم دور اروپا، من چند تا کشور، این جمله ها رو میگم و بعد میگم که مثلا چقدر میشه عددش، اینقدر میشه که من برم اقدام بکنم بلیتشو بگیرم فلان، برم دلم خواهم برم کل اروپا رو مثلا یک ماه و نیم بچرخم و برگردم. بچه ها چه حس خوبیه وقتی تو بدونی میری کیف میکنی. یا شما رو نمیدونم ولی من اینجوری بود، اون مسافرتی بود که میرفتم شبیه لوبیا میشدم برمیگشتم به شکل کوزت، له شده کوزت. بعد خطرناکش، بعدش تلخش، رنجاورش میدونی چی بود؟ برگشتم یه قرونی که داشتم و یه سالی چی نخورده بودم جمع کردم، رفتم شمال دیدم با اون یه قرونم هیچ کارش نمیشه کرد، هیچ کیفی هم نکردم، اما اون یه قرونم پریده. حالا برگشتم دلهوره و استراب و استرس دارم که تو محل کارم یه موقع یکی زیرابامو نزده باشه. بچه عذابی من میکشیدم، وای دوباره اومدیم سر کار. بچه ها هیچ جهنمی بدتر از این نیست که یه انسان داره یه کاری رو میکنه که دوستش هم نداره، مجبورم هست داره انجامش میده و داره عذاب میکشه، نه از مسافرت لذت میبره، نه از زندگی، نه کار کردنه. من باور کن ثروت موهبت الهیه. باور کن ما دفعه اول تو کودکی انتخاب فرق داشتیم، اشتباه جهان رو فهمیدیم، طبیعی بود که انتخاب اشتباهی بکنیم، انتخابمون رو درست میکنیم تا شادی، آرامش، ثروت، معنویات، الهیات، عشق، نمیدونم امید، لذت بردن، خوشحالی، نمیدونم همه یه چیزای خوب رو با هم تجربه کنیم. ما از خداییم پس شایستش هستیم. تمام چیزهایی که برای خدا هست ما هم ازشون استفاده کنیم. خب بچه بریم موردهای بعدی رو دیگه تو جلسه بعدی میگم. تو دفعه بعدی بچه من تمرین براتون گذاشتم، حتما تو جلسه بعدی با خودتون کاغذ و خودکار بیارید که اون تمرین ها رو با هم یکم انجام بدیم، استفاده کنید. و در نهایت دوستتون دارم، بهترین های خدا رو براتون آرزو میکنم و اونم برگشتن به اصل و اصالت و حقیقت وجود خودمون که ما از کجا اومدیم، اینجا چیکار میکنیم و قرار چیا رو تجربه کنیم و در اصل ما کی هستیم، اونو زندگی کنیم. پیروز باشید، موفق باشید، خدا نگهدار.